در بریتانیا توقف کرده بود، یک مخزن جوهر چاپگر پیدا کردند که سیم پیچی شده بود و به صورت بمب در آمده بود. برخی از گزارش ها حاکی است که بسته پیدا شده حاوی مواد منفجره نبوده است. هواپیمایی UPS اعلام کرد دو هواپیمای دیگر از این شرکت در فیلادلفیای آمریکا و یک هواپیمای دیگر در نیوجرسی مورد بازرسی قرار گرفتند. ژنرال دیوید پتراوس، فرمانده ارشد نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، طی سخنانی اظهار داشت کمک‌های نقدی دولت جمهوری اسلامی به دولت افغانستان صادقانه نیست و گمراه کننده است، زیرا تهران در حمایت از گروه طالبان هم فعال است. از یک سو ایران دولت افغانستان را حمایت می کند و از سوی دیگر با شورشیانی که مسئول مشکلات امنیتی در این کشور هستند همکاری می کند. ژنرال پتراوس گفت دولت جمهوری اسلامی با تقویت و راهنمایی شورشیان آنها را جهت سرنگونی دولت حامد کرزای آماده می کند. فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان این وضعیت را با تلاش‌های ایران در عراق که آن را مرگبار و مخرب مینامید مقایسه کرد. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب بعد حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
حالتون چطور؟ خوب هستین؟ خیلی ممنون از وقتی که به من میدین.
خواهش می‌کنم. آقای
دکتر، یه مطلبی بود میخواستم با شما در میان بذارم و ببینم که اگر میتونین به من کمک بکنین لطفاً. ببینید آقای دکتر، وقتی من 17 سالم بود با یک آقای نامزد کردم که فوق‌العاده عاشقانه دوستش داشتم، ولی به دلیل اینکه به دلیل سنم و به دلیل اینکه چند تا خواهر بزرگتر از خودم داشتم و به دلایل مختلفی که در ایران بود و میگفتن دختر کوچک دیرتر بعد ازدواج بکنه و مسائل دیگه باعث شد که ما بعد از 5 سال که با هم دیگه بودیم بعد از اینکه نامزد شدیم اختلاف افتاد و ما از هم دیگه جدا شدیم.
ایشون چند سالش بود وقتی شما 17 سالتون بود؟
6 سال با من اختلاف داشتن.
وقتی ما 5 سال با هم بودید هنوز این ماجرای دختر اول دختر دوم مطرح بود؟
بله آقای دکتر، متاسفانه. و ایشون چون ما هنوز یعنی خانواده کاملا مخالف بودن، ولی من با توجه به مخالفت پدر مادرم هنوز به قول معروف یواشکی با ایشون در ارتباط بودم.
پس نامزد نبودید، شما دوتا هم دیگر دوست داشتید.
خیلی دوست داشتیم آقای دکتر.
نه خودتون با هم چه کردید مهم نیست، خود آدم ها ممکنه بچه دارم از هم بشن، ولی خانواده اونو نپذیرفته بود.
بله نپذیرفته بودن، شما درست میگین. ولی خود من ایشون حلقه با خود به هم دیگه حلقه داده بودیم با توافق مادر ایشون. یعنی مادر ایشون واقعا دلشون میخواد، حتی مثلا ما لباس عروسی هم گرفته بودیم و حتی سالون این چیزا هم تهیه کرده بودیم. و روزی که اومده بودن برای اینکه حرفای آخر رو بزنن، بالاخره بهانه بودن و از طرف پدر ایشون که اون در اون زمان از مادر ایشون جدا شده بود و از طریق پدر مادر من کلا مخالفت کردن و نذاشتن ما ازدواج بکنیم.
بسیار خب.
بعد آقای دکتر، من با شوهر سابقم ازدواج کردم، بعد از 26 سال از ایشون جدا شدم و الان حدود 4 سال و نیم هستش که جدا شدم. پار سال از طریق فیسبوک ایشون منو پیدا کردن و بعد ما با هم دیگه صحبت کردیم. در اون زمان ایشون از خانمشون جدا شده بودن ولی طلاق نگرفته بودن و تو خونه مادرشون زندگی میکردن و بعد مصرم بودن که حتی قبل از اینکه منو پیدا بکنن خانمشون رو طلاق بدن. بعد وقتی که ما 9 ماه با هم دیگه صحبت میکردیم و حتی من 3 بار رفتم ایشونو در یک کشور ثالث دیدم، بعد از یه مدت بعد از 9 ماه ایشون برگشتن به خانمشون، یعنی رفتن دوباره تو سر خونه زندگی خودشون و دلیلشون هم این بود که یه دختر 23 ساله دارن که این دخترشون تهدید کرده بود که من خودمو میکشم اگر شما بر نگردی با هم دیگه زندگی بکنی. و الان مسئله که من دارم آقای دکتر یه حالتی که هیچ وقت من دلم نمیخواد در رابطه باشم که هنوز ایشون خود زن دارن. من میدونم ایشون منو از طریق اسکایپ میبره خونهشون، یعنی من همیشه حداقل روزی 3 ساعت 2 ساعت بر فرض به خاطر اختلاف ساعتی هم که داریم قشنگ من 2 ساعت تو خونه ایشون هستم از طریق اسکایپ و من میتونم بفهمم که مثلا خانمشون چجوری با ایشون صحبت میکنه، بچه هاشون با ایشون چجوری صحبت میکنن و حتی محل کارشون رفتم محل کارشون دیدم، ایشونو دیدم در رابطه با دیگران چجوری هستن و همینطور رابطهشونو با مادرشون خواهرشون.
حالا اوناشون رو میفهمم مهم میکنه. شما به من اینو بفرمایید، الان 30 و چند سال از اون ماجرا گذشته، چون شما بعد از اون جدایی که 35 سال بنابراین بعد از 35 سال دو تا نامزد یه جوری همدیگه رو پیدا کرد. شما توی این مدتی که رفتید سراغ ایشون به هم چقدر از نظر جسمی و جنسی نزدیک شدید؟
آقای دکتر از لحاظ جنسی نخواستم من و ایشون هم نخواستن، به خاطر خب ما هنوز اعتقاد داریم به اینکه ایشون ازدواج کرده، یعنی هنوز ازدواج کرده به نظر میاد. لحاظ جنسی به هم نزدیک نشین، ولی دروغ نگم آقای دکتر، من ایشون رو خیلی هم دوستش کردم، بغلش کردم، ولی لحاظ جنسی به هم دیگه نزدیک.
خب حالا ایشون چه حساب؟ آقا ببینید، داستان این که دختر 23 ساله گفته اگر پدر مادرم طلاق بگیره من خودمو میکشم، جز اینکه دختر بیمار باشه معنای دیگه نداره.
همینطور هم هست آقای دکتر، به خاطر اینکه این زندگی اینطوری که برای من گفتن تو این ایشون هم 26 تا 25 ساله که ازدواج کرده، تو این 25 ساله زندگی فوق‌العاده بدی داشتن اونطوری که من میدونم و مادرشون هم تو صحبتایی که میکردن با خودشون هم به من گفت چندین بار ایشون میخواستن طلاق بدن خانمشونو، ولی فقط به دلیل مهریه. الان مهریه ایشون تقریبا میشه حدود 350 هزار دلار امریکا. بعد بارها شده که حتی موقعی که من تو اسکات داشتم گوش میکردم صحبت کردن، خانم گفته که بلافاصله من مهریه‌مو به اجرا میذارم و شما چون میدازم خیلی راحت تو زندان و هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. یعنی وقتی که مسئله طلاق به چیز میاد، من یک به گوش خودم شنیدم که ایشون گفته و این مسئله که
خب شما 350 هزار دلار، شما 350 هزار دلار ندارید عشقتون رو بخرید پس بخرید شوخی بکنید.
آقای دکتر من دارم با آقای دکتر، من بهشونم گفتم من الان خودم اینجا دو تا خونه دارم، یه خونه هم میتونم بفروشم. بهشونم گفتم من این کارو میکنم، ولی ایشون میگه نه، من این درست نیست، به خاطر اینکه مهریه اصلا یه چیز درستی نیست. من میتونم مثلا تمام خونه و نمیدونم زندگی و حقوق بازنشستگیمو بدم به ایشون، ولی خب 350 هزار دلار نمیشه. ایشونم کلا تو در زمانی که با من زندگی میکرده خودش دو تا خونه داره، خانومشون دو تا خونه گرفتن و اصلا حساباشون جداست و میگه به اندازه کافی من دادم حق ایشون رو.
آره میدونم چرا. خب شما که از یه جای دیگه دارید تلفن میکنید، در ایران نیستید درسته؟ حالا شما که اونجا هستید، خب ایشون که به عنوان یه مرد که احتیاج به اجازه خروج از همسرشون ندارم، نه اینکه اصلا پیشنهاد دارم، ولی فقط ایشون میتونن از کشور خارج بشن بیان یا طلاق رو بدن، بیان بعدن طلاق رو بدن بیان با شما میخواستن ازدواج کنن. بدونی که 350 هزار دلار مهریه هم نه که توصیه دارم. خب اینم جواب شما چیه؟ من
بله آقای دوستی، من اتفاقا همین نظرم دارن و قرار هستش که در 6 ماه آینده ایشون کلا کارهای بازنشستگیشون هم تموم میشه و ایشون میخوان همین کارم بکنن و بیان اصلا اینجا بمونن و با منم زندگی بکنن. ولی مسئله اینجاست شما، من همیشه آقای دوستی، من الان تقریبا 4-5 ساله که صحبتای شما رو گوش میکنم، شما فرموده بودین که وقتی که یک نفری ازدواج کرده، یعنی فقط رو از حرف شما من یه خورده پام سرخ شده و شما فرموده بودین که یک نفری که در یک زندگی هنوز ازدواج کرده هست، شما باید بذارین که اون طرف زن خانمش رو طلاق بده یا شوهر از شوهرش طلاق بگیره، بعدن شما بگیرین.
نه من اونو کاملا با تو موافقم، این نظر من هست سرش هستم، ولی علت که ایشون طلاق نمیده به خاطر نداشتن پول، نه به خاطر علاقه ایست و یا ارتباط خانوادگی است که وجود داره. اینجا فقط یک کسی میگه میخوای من طلاق بدی، برای 350 هزار دلار که نداری تموم میشه، بعدم من میذارم زندان. پس بنابراین معلومه که ماجرای ازدواجی در کار نیست، ماجرای در حقیقت تهدید است و یه نوعی استفاده و سوء استفاده از یه قاعده یا قانون که البته غالبش به نفع آقایون بود، این دفعه به نفع خانم است. بذارید روی خط باشید، پیام ها رو بشنوید، من در خدمتتون هستم. بعد از چند پیام با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مؤسسه سلامت روان Mental Health Institute زیر نظر دکتر افسانه مطلوب، روانشناس بالینی در سه منطقه شرمن اوکس، سانتا مونیکا و لس آنجلس، آماده مشاوره و یاری شما در موارد فردی، زناشویی، خانوادگی و کودکان و بزرگسالان می باشد. با قبول اکثر بیمه ها. 310-701-0157 310-701-0157 دکتر افسانه مطلوب.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88
کتاب‌های گیاهان معجزه‌گر معرفی 250 گیاه دارویی در 3 جلد و کتاب درمان‌های طبیعی مجموعه جدید از دکتر سهراب خوشبین به همراه کتاب فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده اثری بی‌نظیر از پروفسور پرویز قدیریان با قیمت‌های مناسب در دسترس شماست. این کتاب‌های نفیس رو تا آخر همین هفته سفارش دهید و از هزینه ارسال رایگان برخوردار شوید. 888-655-7282 888-655-7282 salembeman.com.
اگر شما جزو شیک پوشان هستید به این اطلاعیه توجه کنید. لافایت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. به همین منظور کلکسیون جدید و زیبایی از پوست‌های مختلف از قبیل مینگ، چینچیلا، سیبل و پرژن لب را از بزرگترین طراحان اروپا برای مشتریان مشکل پسند زیر یک سقف گردآوری کرده است. برای استفاده از قیمت‌های بسیار نازل و غیر قابل مقایسه با فروشگاه‌های بیولی هیلز از گالری لافایت دیدن کنید. تلفن 213-744-0333 لافایت در 227 خیابان پیکو غیر از یک شنبه ها هر روز از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت شماست. 213-744-0333 213-744-0333 مژده به شیک پوشان عزیز، لافایت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. LAFurs.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر. دوباره بله آقای دکتر، میخواستم از شما خدمت شما بگم که حالا الان
شما که ببخشید، شما که ازدواج کردید فرزندی هم از اون ازدواجتون دارید یا نه؟
بله آقای دکتر، من 3 تا بچه دارم، 3 تا دو تا دختر دارم 27 سال و 23 ساله و یه پسر 15 ساله دارم.
اون وقت و اینا با شما هستن یا کجا زندگی میکنن؟
بله بله با من زندگی میکنن.
بسیار خوب. اونا از این ماجرا چه خبری دارن و چه نظری؟
هنوز آقای دکتر من با دو تا از بچه هم صحبت نکردم، با کوچیک هنوز صحبت نکردم، با بزرگی صحبتی کردم، گفتم که من قبلا نامزد بودم، کسی رو دوست داشتم، ولی هنوز نگفتم که من دوباره ایشونو دیدم. اونم درست به دلیل اینکه شما فرمودین که وقتی که معمولا شما با کسی آشنا میشین تا 6 ماه و تا وقتی مطمئن نشدین این مسئله رو مطرح نکنین، و من هنوز میگم نظر شما رو میخواستم که به چه صورت حتی اینو مطرح بکنم، چون من میدونم پسر کوچیکم ممکنه که عکس العمل نشون
بده. بله ببینید، ماجرای شما سر جای خودش هست، یعنی ماجرای سه تا فرزندتون و واکنشی که اونا نشون میدن، مخصوصا اگر به هر حال شما از امکانات و توانایی های برخوردارید، ایشون نیست، بعدن نه تنها باید خانواده و شغل و کار و زندگی اینا رو ترک کنه، باید بری کشور دیگه زندگی کنه، بنابراین بچه ها با موضع و مسائلی رو بمیشن برای که فرزندان شما با توجه به اینکه احتمالاً یه مقداری از زندگیشون رو در خارج گذروندن با پدرشون هم ای بسا رابطه خوبی نداشت باشن، چه رسه با یه مرد تازه اونم این چنی. این طرف قضیه است که موضوع و مشکل شماست که حالا برمیگرده به شرایط و امکاناتتون. در خصوص ازدواج ایشون درسته که ایشون در یه ازدواجی هستن و اون مطلبی که فرمودید تو من سخت بهش معتقدم و درست میدونم که آدم ها باید از زندگی زناشویی بیرون بیان و از یه مدتی که به هر حال دیگه درد گذشته و رنج گذشته رو ندارن و فارغ شدن از گذشته، حالا میخوان ارتباطی از هر قبیل برقرار کنن با توجه به آنچه که میخواند و برشون ممکن هست رو من درست میدونم، ولی ازدواج اگر به گونه باشه که شما توصیف میکنید، درست مانند میلیون ها زنی که در طول تاریخ به دلیل در حقیقت عدم توانایی یا عدم بیشتر به خاطر قانون ناچار بودن بسوزند و بسوزند و بسوزند چون ساختنی هم اصلا در کار نبوده، ایشون هم اگر این مطلب رو در همین حد و سر بدونیم که با همسرشون روابط بدی دارند و بعد بپذیریم که همسرشون تا اونجا میره که این ازدواج رو نگه میداره مگر اینکه مهریش رو بگیره و زندگی متفاوتی دارن، و اگر احتمالا او مهریه رو نداشته باشه بدون که ضرورتی و نیازی داشته باشه که آدم در ازدواجی بمونه که دیگری نمیخواتش، ولی ایشون رو تهدید به زندان کرده و ای بسا اگر همه اینا جدیه، خب اون موقع است که شما با ازدواج روبرو نیستید، شما با یه نوع گروگانگیری روبرو هستید یا یه نوع باجگیری روبرو هستید که برمیگرده به مسائل مالی. خب موضوع یه مقداری میتونه مختلف و متفاوت باشه، ولی من نگرانیم دو چیزه. یکی خود شما دو نفرید که چون همچنان در دنیای ذهنیتون با هم در ارتباطید، اون رو در زندگی هم فکر کنید میتونید با هم مرتبط باشید، به ویژه اینکه شما یه مقداری رو در خارج گذروندید، ازدواج کردید، تا فرزند دارید، ایشون در داخل ایران بوده و یه فرزند دارید. ضمناً اون ماجرای فرزند 23 ساله هم حالا یا میتونه یه بازی باشه، یا میتونه بازی مادر باشه، یا میتونه بهانه پدر باشه، اونم من مطمئن نیستم. به همین جهت است که شما حتما با توجه به اینکه دیگه قصدتون در حقیقت یه تشکیل خانواده تازه و با توجه به شرایط سنی هر دوتون که در 50 هستید دیگه جایی برای یه نوع گفتگوها به عنوان خانواده نیست، من فکر کنم حالا اگر میخواید رابطتون رو میخواید حفظ کنید و ببینید که اول خودتون به کجا میرسید، چون شاید ایشون صرف نظر از این که شما باشید یا نباشید هم بخواد از زندگیش جدا بشه. حالا الان فعلا مشکلش ماجرای 350,000 دلار مهریه است که نداره اصلا، ولی شاید به این نتیجه برسید که خب این یک احساس قدیمی است، یک نوع واقعا آتشی است که از گذشته بوده و شما به دلیل درونی احساس گرما درش میکنید، در حالی که یه خاکستر سردی بیشتر نیست. و من فراوون دیدم آدمایی که یه روزی سخت به هم علاقه من بودن، ولی بعد از 20 سال یا 30 سال یا 40 سال وقتی هم دیگر دیدن بدن نزدیکی و شباهتی به دلایل بسیار با هم نداشتن، چون ما در زندگیمون هر آدمی رو به ذهنمون میبریم و اگر در ذهن خودمون یه جابجایی مختصر بکنیم یا اصولا آدم تخیلی باشیم یا کسی باشیم که تصویر کنونی رو به نوعی منطبق با تصورات گذشته بکنیم، همیشه میتونیم نسبت به آدمی که از قبل بوده یه احساس ویژه‌ای داشته باشیم، ولی واقعیت اینا نداره. برای اینکه از نظر من اگر شما دو نفر الان بدون که حسرا همدیگر میشناختید به هم میرسید، بس اصلا همدیگر نمیخواستید، یعنی فرض کنید ایشون آزاد شما آزاد، در یه شرایط مناسبی شما به هم میرسیدید، فرصتی بود اصلا با هم کار میکردید، من شک دارم که شما دوتا هم دیگر رو میخواستید. پس بنابراین خواستن شما به دلیل یه احساس قدیمی خفته است که بیدار شده و هنوز به نظر من چشماتون اونقدر نمالیدید که مطمئن بشید دوربرتون رو میبینید یا همچنان در خواب و رویاهاتون هستید. در نتیجه من توصیه‌ام این است که اقلن یک سال دیگری رو هم به این رابطه فرصت بدید و ببینید واقعا چند روزه بعد از شناخت تازه‌ای که از هم پیدا می‌کنید که باید بسیار واقع بینانه و مسئولانه باشه، واقعا این تمایل به بودن با هم دارید. ضمناً این پرسش به صورت جدی مطرح است که اگر واقعا همچنان تهدید از جانب همسر ایشون باشه و ایشون به خاطر اون در اون ازدواج بمونه، خب شما عامل در حقیقت برهم زنندش هستید و در نتیجه باید به دو چیز مطمئن باشید، یکی به احساس خودتون و ایشون در ارتباط با هم، و دوم پذیرش ایشون از جانب فرزندانتون که به هر حال به دلیل جدایی شما از پدرشون یه ضربه و آسیبی خوردن و همطوری خودتون اشاره کردید معمولا بچه‌ها با این موضوع مسئله دارن، به ویژه پسر بچه با ازدواج مادر، بنابراین یا دوستی مادر. به همین جهت است که شما فقط موضوع تنهاتون مسئله طلاق ایشون و یا یه جوری از مشکل مهریه رو حل کردن نیست، بلکه موضوعی به نظر من اول مهمتری است. این که من اگر جای شما باشم همچنان یک سالی به این گفتگو یا رابطه یا ارتباط در حدی که به هر حال فرصت شناخت تازه‌ای از هم پیدا کنید و تا حدودی گذشته رو فراموش کنید و در حال ببینید که چگونه در ارتباط با هم قرار میگیرید، بعدن میتونید ببینید حالا در مقابل شما چه گزینه‌هایی و چه امکاناتی قرار داد. ولی الان با توجه به اون توضیحاتی که برای من فرمودید، این که ایشون یه راهی پیدا کنه برای حل مشکل مهریه، این که شما در این زمینه اون هم یه چنین مبلغ نسبتاً سنگینی که چون سنگین به این دلیل نیست که شما کم پول دارید، چون شما صد برابرش هم داشت باشید، به این دلیل که ایشون ندارن، بنابراین برای او سنگینه و یک کسی که پولی رو به یک کسی کمک میکنه که او برای سنگینه، به هر حال پول سنگینی است، مهم دهنده نیست، مهم هر دو هستن. این است که من فکر میکنم کمی صبر کنید، ولی بعد اگر این به هر حال یا همسر ایشون به جدایی راضی شد و واقعا زندگی اونا بدون حضور شما برهم میخورد، و دو اگر همچنان بعد از مدتی شما به هم علاقه مندید و فکر میکنید میتونید زندگی خوبی داشته باشید و سه اینکه فرزندان شما که مشخصاً باید برشون داستان رو واقع بینانه، البته نه حالا همطور که گفتی ضرورتی نداره، بعد از اینکه خودتون مطمئن شدید باشون در میون بذارید، ضمناً یه ذره سنشون هم شاید بالاتر رفته، همشون یه مقدار واقع بینانه تر با موضوع برخورد میکنن، از جمله پسر کوچک 15 سالتون، اون موقع تصمیم نهایی رو بگیرید. ولی الان تصمیم گرفتن درست مانند متاسفانه تصمیم یه مقدار ناپخته یه گذشته است که با خودش این نه تنها مشکلات و مسائلی برای هر دو به وجود آورده، ای بسا اصلا انتخابتون و ازدواجتون رو به هم ریخته، ای بسا حتی موجب جداییتون شده. برای که متاسفانه وقتی که پدر و مادرها تو کار ازدواج بچه هاشون حتی اون زمانی که حق دارن دخالت میکنن و مانع ازدواج میشن، خطری رو که به وجود میاره این است که بچه ها از سر بازی و لجبازی و یا به هر حال آسیب ازدواجهای نامناسبی میکنن. و بنابراین درست است که ما فرزندمون رو اصلا میپذیرم، نمیگم ازدواج مناسب، فرزندمون رو از ازدواج نامناسبی دور کردیم، ولی بیشتر اوقات به ازدواج نامناسبتری هل دادیم. فقط اون دومی از نظر ما موجه تر بوده یا برخی از اوقات دیگه توان مقاومت و مخالفت رو نداشتیم. به همین جهت است که من اون تأثیر بد و منفی دوران آشنایی و یا به هر حال احتمال ازدواج شما رو تو زندگی هر دوتون میتونم ببینم، و بنابراین حالا تبدیلش کردن به یه پایان خوب و خوش به دلیل خانواده ایشون و مسائلی که از نظر مهریه هست و به دلیل فرزندان شما همه زیر سوال هست، این است که من فکر میکنم بهترین کار ادامه رابطتون در حد یه دوستی است، با این فرض که ببینید با گذشت زمان کدامی که از اون جنبه های بد و منفی حذف میشه و شما رو به هم نزدیکتر میکنه، یا بین خودتون به دلیل واقع بینی حالات و احساسات تازهی پیدا میشه که ارتباطتون رو در حقیقت قطع میکنه. این رو یه مقدار زمان بیش از هر چیز دیگه میتونه کمکتون کنه. البته اگر یه زمانی فرصتی باشه که هر روی شما 50-10 ساعتی وقتی که با هم هستید، چون مهمش این است، یا حداقل یکیتون برای روانشناس خوب برید و با دیگری صحبت تلفنی داشته باشه، خیلی از اوقات میشه فهمید که واقعا این یه مقدار جنبه جبرانی و تجدید خاطرات گذشته رو داره، یا اینکه واقعا همکنون با آنچه که هر دوی شما هستید میتونید برای هم خوب باشید. ولی اینکه یه روزی آدما برای هم خوب بودن هیچ معناشی نیست که امروز برای هم خوب هستن، فقط این حس و احساس هم در آدمها فراوون و قوی است و هم غالب اوقات اصلا یه جنبه جبرانی و بیماری داره که باید مواظبش بود، چون به یه نوعی برخی از اوقات وقتی که ما رو از یه چیزی محروم و ممنوع کردن، یه حرصی و یا یه نوع چشم بستنی برای رسیدن بدون توجه به مسائل و مشکلات وجود داره. باز جمله‌مو تکرار میکنم، من تردید بسیار زیادی دارم که اگر شما الان در سن، اشتباه نکنم، مثلا 52 سالگیشون در سن 58 سالگی 6 ماه جا به هم میرسید و با هم میبودید، ای بس علاقمند به هم میشین. من این تردید رو چون دارم و اینه که باید الان تعیین کننده باشه، نه اینکه شما 35 سال قبل به هم علاقمند بودید، اون وقت است که میشه موضوع رو واقع بینانه تر بدون پشیمانی و پریشانی و گرفتاری برای خودتون خانوادتون به سرانجامی رسوند.
و ببینیم آقای دکتر، شما فکر میکنیم که مثلا من اگر ایشون بگم توریستی مثلا بیان در جایی اینجا نه با من زندگی بکنن، ولی نزدیک من باشن که من بیشتر با ایشون در تماس باشم، شما فکر میکنید این فکر خوبی هست؟
خب آخه اون به این مقداری همیشه مفیده، ولی ببینید برخی از اوقات این کار رو اولا با گفتگوهای خودتون میتونید متوجه بشید اگر بخواید واقع بینانه نگاه کنید، چون ببینید تصویر و تصوری که شما از هم دارید اصلا شما اون دختر 35 سال قبل ایشون هم اون پسر 35 سال قبل نیست. این شماره یک. دو، خیلی از اوقات یه روانشناس میتونه به جای اینکه شما 3 ماه با هم باشید تو 3 ساعت بهتون بگه، مخصوصا وقتی اشکالات یا مسائلی وجود داره کدام هست. یعنی خیلی از اوقات عدم تناسب دو تا آدم رو شما میتونید به راحتی ببینید، به راحتی میتونید ببینید. پس بنابراین میتونه چشم شما رو متوجه اون تفاوت‌ها و عدم تناسب‌ها کنه. البته انتخاب شماست. در نتیجه اون وقت برخی از اوقات به جای اینکه ایشون زندگی و کاروبار رو که ذره بودار و معنیدار هست رو یه جوری به هم بریزه و گرچه دیدار خصوصی شخصی چهره به چهرهتون خیلی کمک میکنه، ولی برخی از اوقات هم تست‌ها و آزمون‌هایی هست میتونه کمکتون کنه، هم یه روانشناس خوب آگاه میتونه تا 3 تا 5 ساعت جوابی رو در اختیار شما بگذاره که خودتون ببینید اون رو برای ادامه رابطتون میپذیرید یا نه. بنابراین ضرورتی نداره که خیلی چیزها رو شما به هم بریزید، ولی یادتون باشه همین کوشش برای حل مسائل و مشکلات نشون دهنده این هست که شما اول تصمیمتون رو گرفتید، حالا دارید دنبال دلایل میرید. و روزی که ما در زندگی اون ابتدا تصمیم میگیریم بعد دنبال دلایل میریم، معلومه که صدها دلیل برای همون تصمیمی که گرفتیم پیدا میکنیم، در حالی که اگر تصمیم عکسش هم گرفته بودیم همون گونه صدها دلیل پیدا میکردیم. انسان موجود منطقی نیست، انسان موجود منطق سازه، و چون در این زمینه شما قطعی اصلا درش تردیدی نیست که تصمیم رو از قبلهای قبل داشتید و ای بسا در 35 سال گذشته در ذهن و زندگیتون هزاران هزار بار آمدند و رفتن، شما بدون تردید نظری در جهت رسیدن به هم دارید به دلیل جبران همه گذشتان، و این خطرناک، برای که درست مانند دو آدمی است که صبح بیدار میشن میبینن یک کسی اونها رو به عقد هم در آورده، حالا اینکه مناسب هستن یا نیستن موضوع مشکلی خواهد. چون اینکه من همچنان توصیه‌م این است که از طریق دیدار میتونید به یه نتایجی برسید، ولی همچنان کمک یه آدم حرفه‌ای که چراغ‌ها رو روشن کنه و چشم‌های شما رو با یه مقدار عینک و ذره‌بین برخی از اوقات دقیق کنه که موضوع‌ها و مسائل ببینید، بعدن شاید درست به این نتیجه برسید که دقیقاً به درد هم می‌خورید و یا نه این فقط یک خاطره گذشته است که باید به نوعی این پرونده‌اش بسته می‌شد و پرونده رو باید این گونه بست. هم از این که حتی ایشون از زندگی زناشویشون راضی یا ناراضی باشن، همچنان جایی برای شما و یا ایشون در زندگی هم نیست. شما هم نه تنها به خاطر خودتون بلکه به خاطر خانواده و مهمتر از همه فرزندانتون که ای بسا اون رو نمیپذیرند و نمیپسندند، به ویژه اگر واقعا رابطه غلطی باشه، بچه‌ها حالا دیگه آمادگی برای یک آسیب دوم رو بعد از جدای پدر مادرشون از هم، اون هم با توجه به چنین سابقه ای نداره. یعنی شما اگر در گذشته قرار بوده کمی محتاط باشید، اینجا باید احتیاط رو به حد اکثری برسونید که حتی جنبه وسواس پیدا کنه که خاطرتون آسوده باشه، همه اجزای این رابطه رو زیر ذره بین و با نور زیاد با دقت فراوان و گرفتن نظر از دیگران انجام دارید و حالا حداقل خاطرتون آسوده است که انتخابتون درسته. به هر حال امیدوارم برای همه شما انتخاب خوبی در آینده باشه و آنچه که خیر صلاح همتون است اتفاق بیفت.
آقای دکتر، فقط میخواستم حرف آخر رو بزنم. شما نمیدونی خودتون که چقدر چراغا رو برای من روشن کردیم و چقدر من از شما تشکر میکنم به خاطر که لطفی که داریم. و اینو بهتون بگم، من واقعا عاشقان شما رو دوست دارم.
لطف و محبت
یه دنیا ممنون. لطف
تمنام.
تشکر میکنم. خدا حافظ.
خدا حافظ. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
یک خبر هیجان انگیز و استراب آور، شهرام شب‌پره و مایکل به زودی گروه بلک‌کتس و فیروزه را به تهران بدرقه خواهند کرد. جمعه 29 و شنبه 30 اکتبر دو شب متوالی، شهرام شب‌پره مرد اول موسیقی پاپ و هنرمند متفاوت و محبوب ایرانیان، مایکل
به همراه صدایی که یک شبه در قلب میلیون‌ها نشست، هنگامه.
و یک شنبه 31 اکتبر، فقط یک شب، شب هانوین، روح تسخیر ناپذیران بلک‌کتس و نگین موسیقی پاپ فیروزه. شب هالوین را با آهنگ دلهوره از گروه بلک‌کتس آغاز کنید. هالوین کاستیم پارتی ات هاوس آف لجند، کابره تهران. تلفن رزرو 818-985-5800.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس های متنوع این مرکز اضافه می شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه های جدید و پرقدرتی استفاده می کند که در کل آمریکا جز دستگاه های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت های بسیار نازل ارائه می شود. برای مثال رفع موهای بالای لب فقط $10 و زیر بغل فقط جلسه $20 برای شما هزینه دارد. همچنین تکنیک های جدید سیستم لاغری مانند انفرارد بادی رپ و بلا شیپ برای درمان سلولایت در نیولوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم های پرستار در نیولوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
All Soul Music.
هر یک شنبه شب 8 تا 12 با All Soul Music و ترانه های شاد و متنوع با من مهران امینی روی موج 670 AM KIRN همراه شوید.
سوپر کالیفرنیا در منطقه ولی حراج این هفته خود را اعلام می‌دارد. برنج رویا 20 پوندی فقط $13.99. برنج پری 10 پوندی $6.99. روغن هسته انگور گلچین 2 لیتری فقط $5.99. سماور برقی استینلس استیل گلدن استار 3 لیتری $59.99. 4 لیتری $65.99. 6 لیتری $69.99. کیترینگ سوپر کالیفرنیا از شما پذیرایی میکند. غذای گرم خانگی ایرانی از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر فقط $4.99. با خرید $5 به بالا سیدی گوش شب سفید را هدیه بگیرید. 818-703-1612 818-703-1612 سوپر کالیفرنیا در تقاطع بنوون و وینتکا. سوپر کالیفرنیا بهترین بهترین ها را به جامعه ایرانی عرضه می کند. عضو سرپرست ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی منک دیپرشن بای پولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت و استرس فشار روانی اجتماعی رو روز سه شنبه 2 نوامبر در شهر شرمن اوکس در 14755 ونتورا بولوارد بین ون نایز و سپولودا از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهم داشت. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته است و ورودی اون هم 24 ساعت $600. بنابراین سه شنبه 2 نوامبر افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و استرس در 14755 ونتورا بولوارد. همچنین در روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای که آزاد و رایگان هست برای تست تووا ADD ADHD گرایش‌های افسردگی اضطراب و وسواس و استفاده از دارو و نورو فیدبک برای رفع این مشکلات به ویژه کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی برگزار خواهد شد. آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و پنجشنبه 11 6 تا 7 در المپیک کالکشن ورود آزاد و رایگان است. اگر هم پرسش بیشتری دارید میتونید از آقای دکتر محمدی با شماره تلفن 818-451-66-66 تماس بگیرید. همچنین در روز یک شنبه 21 نوامبر من در منطقه سان فرانسیسکو سان هوزه و یا دقیق شرایتون سنیویل هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 6 تا 9 بعد از ظهر چرا ازدواج چرا طلاق. بنابراین دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن این افتخار رو دارم که یک شنبه 21 در این شهر در شرایتون سنیویل باشم با این دو کنفرانس. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک. اگر میخواهید در این سفر که از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روزی بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
با تشکر از وقتی که برای من گذاشتین. چند وقت پیش شنونده راجع به وضعیت ایران از شما پرسید و شما خواسته پیشبینی خودتون رو توضیح بدین. در ضمن توضیحتون من شنیدم که اگه اشتباه نکرده باشم فرمودین که مگر اینکه جهان بخواد خودکشی بکنه، که من خیلی دوست داشتم واژه این مسئله توضیح شما رو بیشتر بدونم. با توجه به وضعیت دنیا که الان داریم می‌بینیم، آمریکا و قدرت‌های دیگه دنیا به همون اندازه که دقیقاً به همون اندازه که رژیم حکومت اسلامی می‌خواد این با چنگ و دندان به این نظام چسبیده، به همون اندازه قدرت‌های دیگه دنیا هم می‌خوان که به هر تأثیری شده اینا رو نگه‌داره. ما اینو با شورای رازی‌های مختلف
نه به هر ترتیبی شده که اونا رو نگه دارن.
به نظر من اینجوری میاد، یعنی به نظر من که شخصاً اینجوری میبینم که خب
نه من اینجوری نه من چون نمیبینمش، البته من این تصور رو ندارم، برای اینکه شما اگر یه مقدار تو محاسبات اقتصادی سیاسی و بین المللی برید، معمولاً میشه گفت در هیچ شرایطی یه حکومتی به صورت نه تنها 100%، 90%، 80%، 70%، تا 60% هم ممکنه مورد قبول نباشه، برای که آلترناتیوا اونقدر در جهت عکسش نیستن. یعنی هر احتمال دیگری که بذارید هر جای دنیا، یعنی فرض کنید درست مانند انتخابات امریکا، این موضوع به دلیل سیستم سیاسی که هر دو طرف یه جوری عمل میکنن که رأی رو ببرند، همونطور هم کشورها در جهت گرفتن حمایت کشورهای دیگه به گونه ای عمل میکنن که بتونن موفق بشن، ولی به دلیل تضادهایی که در جهان وجود داره غالب اوقات از یه سیاستی استفاده میشه که در این وسط قرار بگیرن که بتونن کمترین آسیب ببینن و بیشترین منفعت رو ببرن. بنابراین من اصولا این فرض رو که این کشورها، که البته احتمالا نظر شما 10 یا 15 یا 20 کشور اول جهانن که میتونن نظری داشته باشن، ولی فرض بفرمایید کوستاریکا رو چه نظری میتونه درباره ایران داشته باشه، یا حداقل جز در موارد محدود جایگاه کوچک خودش جایی نداره. اما اگر 10 یا 20 کشور جهان باشن، من فکر نمی کنم اینا به یه جایی رسته باشن که از نظر منافعشون یا از نظر شرایطشون یا حتی جناح‌های درونیشون و یا احزاب داخلیشون اینقدر یه دست باشن. و به نظر من یک گرفتاری که در کار سیاست بسیاری از ما وجود داره، یکی خیلی تک علت و تک معلولی به موضوع نگاه کردنه، یکی سیاه و سفید دیدنه، و یکی یه نگرانی از یک توطئه بزرگه که من هیچ کدوم از اینا رو نمیخوام کاملا کنار بگذارم، برای که هر کدومش در یه چارچوب جای گفتگو داره، ولی به صورتی که شما فرمودید من صورت مسئله رو نمیبینم. یعنی و اتفاقا درست برعکس، من فکر میکنم، البته حرفی که زدم رو نمیدونم در چه چارچوبی زدم، ولی فکر میکنم الان که دارم به ذهنم مرور میکنم، دوتا احتمالی که من میدم، یکی این هست که یه نقشه ویرانگرتر دیگری باشه و یا اتفاق بیفته، همونطور که شما میدونی حداقل برای 40 سال این خطر وجود داشت که دنیا خاکستر بشه، برای که تقریبا میزان اسلحه هایی که در اتحاد جماهیر شوروی اون زمان امریکا وجود داشت، فقط همین دوتا کشور بر اساس یه محاسبه 46 بار میتونست تمام خاک کره زمین رو خاکستر کنه، و فقط کافی بود یه اشتباه بشه. شما اگر به کتاب هزمن فیوچر یا آیا بشر آینده ای داره برتراند راسل نگاه کنید، میبینید که حتی 2-3 دفعه چه خطری جهان رو تهدید میکرد، و به همین جهت بود که بعداً به فکر اون تلفن در حقیقت قرمز کاخ سفید و کاخ کرملین رسیدن که واقعاً اگر اشتباهی شد بتونن همدیگر رو مطمئن کنن که این رو به نوعی جبران نکنن. یعنی خودشون هم احساس میکردن ممکنه کنترل رو نداشته باشن، و همیشه میدونید ما در دنیای زندگی میکنیم که این اسلحه‌های مخرب تواناییشون حیرت انگیزه، و بعدم همیشه میتونه اشتباه بشه، همیشه میتونه توطئه بشه، همیشه میتونن یه مقدار آدمایی که حتی حاضرن خودشونو بکشن یا دیگران رو بکشن به دلیل مخصوصا باورها و اعتقادات یا بیماری هاشون خطراتی رو برای جهان به وجود بیارن. یعنی ما یه دنیایی نیستیم که یه احتمال به یک بار آتش گرفتن یه قسمت بزرگی از کره زمین و یه بس و از میان رفتن میلیون ها و تا صدها میلیون نفر دور شده باشیم، چون تا زمانی که اسلحه وجود داره امکان استفادهش هست. یکی این به نظرم میاد، یکی این که شاید برخی از اوقات بوده است که برخی از کشورها مایل بودن که یه طرحی داشتن که کشورهایی رو به صورتی در بیارن که با نوعی هیچ نگه داشتنشون و یا قرار دادن افرادی در کنترل ولی بعدن از طریق اونا کنترل مردم رو داشتن، وضعیتی رو به وجود بیارن که به یک باره واقعا یه سرزمینی برهم بریزه. این هم تجربهش رو داشتیم، هم احتمال نظریش وجود داره، اصلا اون بوده. ولی اون مطلبی که شما میفرمایید رو من نمیبینم. یعنی اگر شما من بگید اون 20 کشور اول دنیا، همینجوری هم عرض کنم تو ذهنم، شاید اگر بگید بشمار یا 18 تا بشه یا 22 تا، ولی اون 20 کشور دنیا که نقشی دارن، من فکر نمی کنم خیلی یک دست و یک نواخ به اینجا رسیدن که مثلا حکومت ایران رو اونا نگه دارن. بنابراین ببخشید من چون حالم بدی برخی از وقت تلفن رو قطع میکنم که سرفه هامو کنترل کنم. در خدمت شما، بفرمایید. نه من منتظر مطلب شما هستم. خواهش میکنم.
در ادامه مسئله صحبتتون راجع به اسلحه و
ببخشید صداتون خیلی آهسته شد. ببخشید جان، نفهمیدم چی فرمودید.
بله، راجع به اسلحه های خطرناک و اینا، به نظرم میاد که آمریکا با توجه به وضعیت اقتصادی خیلی خرابی که الان داره، قاعدتا باید یه کاری براش انجام بده و این احتمال هست که یه جایی مثل گذشته جنگ این ورور را بندازه و اسلحه هاشو بفروشه.
نه من خیلی من اصلا مخالفتی با حرفتون ندارم، ولی ببینید این فقط صنایع یک کشور صنایع جنگیش نیستن و در وقت جنگ اینکه صنایع جنگی فروش برن بقیه چیزام خوب بشن درست نیست. جنگ در مجموع صبر کنید جنگ در مجموع برای کشورهایی که حمله میکنن هم فایده نداره. شما نگاه کنید به این جنگ یک طرفه تند و تیز، بر اساس آمارها یه چیزی بیش از 1 تریلیون دلار، یعنی 1000 میلیارد دلار خرج جنگ امریکا با عراق شده، تازه از چارچوب به اصطلاح ملیش، و به نظر من حتی با 1/10 این پول، یعنی 100 میلیارد دلار، اینا میتونستن احساس ارتباط و محبتی رو میان کشورها در اون منطقه و امریکا به وجود بیارن که 1/1000 این نگرانی که امروز برای مسئله تروریسم از دیدگاه اینا وجود داره وجود نمیداشت. بنابراین من خیلی این توریا رو نمیپذیرم. شما من بگید اون کسانی که در کار اسلحه هستن، یعنی سازمان‌های در حقیقت نظامی اقتصادی امریکا، اونا در این مسیر حرکت میکنن، متاسفانه با تون موافقم، یعنی اونا هست، ولی بقیه هم آخه ساکت نمینشن. یعنی اون کسی که تو کار بانک هست ممکنه یه جنگ به صلاحش نباشه، اون کسی که تو کار صادرات و واردات یا چیزهای دیگه است، برخی از وقت حتی صنایع نظامی با صنایع نفتی منافعشون در یه مسیر نیست. تازه این ممکنه برای امریکا باشه، ممکنه برای آلمان یا ژاپن نباشه. اینی که خیلی ما برخی از قدر ساده اندیشی میکنیم. یعنی درست است که اصلا من نقش کشورهای خارجی رو و دخالت اونها رو در کشورهای دیگه اصلا نادیده نمیگیرم، طور که نقش ایران رو در جهان اصلا نادیده نمیگیرم. حتی معتقدم شاید بزرگترین اتفاق 50 سال گذشته فقط نقش ایران بیشتر بوده در سیاست جهان یا سیاست جهان در ایران. نمونش ماجرای هاستجگیری است که به نظر من انتخابات کارتر رو به انتخابات ریگان میده و اصلا تمام مسیر اقتصاد و سیاست امریکا که به دنبال اون جهان هست و اصلا در ارتباط با بلوک شرق همه دگرگون میشه. بنابراین ما یه بدنی امروز متاسفانه یا خوشبختانه شدیم که درد دست من به همه بدن من مرتبطه. نتیجتاً این توهم و تصور به اون صورت نیست که چون بعدم اینقدر وضع اقتصادی امریکا رو بد ندید. وضع اقتصادی امریکا نمیخوام بگم خوبه، حتی همین رشد سه ماهه اگر اشتباه نکنم 2% رشد داشتن. این که برای بیرون آمدن از کسادی، امروز دیدم یه دوستی که خیلی مدعی بود از رکود صحبت کرد، رکود یعنی دیپرشن، ما 1928-1932 رکود اقتصادی، همش کسادیه، در حقیقت ریسشنه. تازه تعریف ریسشن که 2 تا کوارتر با جی دی پی تولید ناخالص ملی منفی باشه بازار بسیاری از اقتصاد اون وقت معنی نداره. و بعدم تازه اصلا درست است که امریکا یه 4 یا 5% بیکاری داشته، حالا 2 برابر، یعنی 5% مردم فعال بیکارن، یعنی مثلا 8 میلیون 9 میلیون بیشتر بیکارن، ولی برای یه جمعیت 200 میلیونی این بیکاری با توجه به جایگزینی امروز سیستم‌های اقتصادی مقدارش عادی و طبیعیه، برای که همینقدر شما از یه کارتون به یه کار دیگه میرید درس می‌خونید دوباره سر کار بیاید یه نوعی بیکاریه. علتی که عرض می‌کنم، یا فرض کنید برخی از اوقات افزایش یه چیزایی مثلا به جای 3% افتاده، یعنی چی؟ یعنی به جایی که ما 100 تا سیب بخوریم 97 تا سیب می‌خوریم. اینی که بیاییم الان درست است که اون کسانی که میخوان از اینا بهره بگیرن و کسانی که در کار سیاسی هن و کسانی که با این درصدا کار دارن که بسیار درصدای معنی داری ممکن است روش خیلی حرفا در بیارن، ولی برخی از اوقات اونقدرها واقعیت نداره. و بعدم تازه سیستم اقتصادی وقتی با مشکل روبرو میشه به دلیل اینکه تورم و افزایش قیمت ها نظر مثل اوضاع اخیر امریکا یه مقدار قدرت خرید رو بیشتر میکنه و به همین جهت که برای اولین بار امریکایی که سالها با مشکل پسنداز صفر روبرو در اون حرف از پسنداز 6% که اصلا سابقه نداشته. و این خودش درسته که نشان دهنده احساس عدم امنیته، ولی از نظر اقتصادی مشروط بر این که اقتصاد در کسادی نباشه، اگر در شرایط نسبتا رونق اقتصادی بود اصلا یکی از شاهکارهای اقتصادی بود که مردم پولشون رو پسنداز میکنن که بعدن سرمایه گذاری کنن برای که رشد بیشتر رو داشته باشن. من خاطرم است که یکی از درسایی که ما در دانشگاه تهران دوره فوق لیسانس داشتم یه کتابی بود که هیچ آدم نمیره، صفحه اولش بود 3 چیز است که مرد رو به جنون میکشه: عشق، خودخواهی و موضوعهای پولی. مسائل اقتصادی خیلی پیچیده تر از این هستن که با یه مقدار ترکیبایی از این قبیل جواب باشن. عرض کردم اینا رو تو جامعه و به صورتی در آوردم، بنابراین من اصلا به خاطر این برام مهمه، به خاطر وضعیت بد اقتصادی امریکا فکر نمی کنم امریکا به ایران حمله کنه، اصلا این ارتباط رو اصلا نمی بینم. شما به من می تونید بگید به دلایل دیگری یا دلایل بیشتری قبول دارم، ولی اگر فرض رو بر این بگیریم که امریکا با مشکل اقتصادی روبروست، حالا می خواهد مثلا درگیر جنگ با ایران بشه، به نظر من این ارتباط اینقدر خنده دار است که آدم اگر یک کمی با مسائل سیاسی و عرض کنم اقتصادی آشنا باشه میدونه و میبینه که چقدر دور از واقعیت اینه که این، یعنی اون فرضهایی که بیان فرمودید رو من نمیبینم و به همین جهت هست که فکر میکنم بگذارید با پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست خوشحال میشم که بعد از پیام ها در خدمتتون باشم. تمنا میکنم شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این دفعه ازش بپرس
راستشو بگو کدوم سنتر لیزر کردی که بدون نگرانی هر لباسی که دلت میخواد و میپوشی؟
توی درمابر، همون سنتری که سرویس و قیمتشون رقیب نداره. مامانم و خاله‌مم چند سال پیش ماهی بدنشون رو اونجا لیزر کردن، تازه از پروموشن این ماهشون خبر نداری. دارم دخترمو میبرم.
پروموشن این ماه از درمابر تا 60% تخفیف بگیرید. 866 444 6411 866 444 6411 درمابر.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
با سلام، من دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه همین یک شنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه کیمیای جوانی در مورد گرسنگی نامری با شما صحبت می کنم. یک شنبه 8:30 صبح.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی. این برنامه همین شنبه ساعت 11 تا 12 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310-228-98-98. هر کجا عشق آید و ساکن شود، هرچه ناممکن بود ممکن شود. سازمان خیریه حمایت از خانواده به سرپرستی دکتر شیرین نوروی از پشتیبانی هموطنان عزیز صمیمانه تشکر می کند. هدف ما ارائه خدمات برای سالمندان می باشد. تهیه و توزیع وسایل مورد نیاز سالمندان در مراکز بهبودی ریهب، یافتن داوطلب برای ملاقات سالمندان و جمع‌آوری کمک های مالی برای رسیدن به این اهداف از جمله خدمات ما هستند. جلسات ماهیانه ما آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 4:30 بعد از ظهر در سالن اجتماعات پارک بلبوا در شهر انسینو تشکیل می شود. حضور در این جلسات برای همگان آزاد و رایگان است. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس گرفته و یا از وبسایت profamilygroup.com دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر. بله، همونطور که گفتین در مورد فروش اسلحه برای بهتر کردن وضعیت اقتصادی خود، چون من این رو در جنرال گفتم در رابطه با تمام دنیا، نه در رابطه با ایران. همونطور گفتین در رابطه با ایران برای پیشبرد هدفهای سیاسیش احتمال داره که این کارو بکنه. من خواستم ببینم این احتمال در مورد ایران هست و
نه. اگر این نه، من فعلا نمی‌بینم. ببینید، من فکر می‌کنم بر اساس اطلاعات کمی که دارم، اگر موضوع بمب اتمی از جانب ایران مطرح نباشه، هیچ دلیلی برای حمله نیست. اصلا یعنی اصلا توجیه پذیر نیست، نه در داخل کشورها که تأثیری داره نظر مردم میشه این حرفو پیش برد، نه از نظر به اصطلاح سیاست مداران، مخصوصا با آنچه که در خصوص افغانستان و عراق اتفاق افتاده. بنابراین اگر یک کسی به من بگه و من رو از این بابت مطمئن کنه که یک، ایران بمب اتمی نداره یا به زودی نمی‌سازه، دو، امریکا یا کشورهای دیگری که در این زمینه ذی‌نفع هستند مطمئنن که ایران یه چنین خطری رو در آینده نزدیک نداره، به نظر من موضوع حمله نظامی منتفی است. یعنی هیچ دلیلی برای این کار نیست. هیچ. یعنی اینقدر به نظر من کار عجیب غریبی است که شما باورم کنید. از نظر من، فقط برای که می‌خوام ذهنیتمو خدمت رو از کنم، شما بگید امریکا رفت تصمیم بگیره مثلا سوئیس یا بلژیک رو بمباران کنه. برای که یه همچی چیزی وجود نداره. یک کمی اگر انسان با مسائل سیاسی و پروسه سیاسی این کشور آشنا باشه میدونه خیلی زمینه است. شما اگر به من بفرمایید 3 ماه دیگه نظرت چیه، ممکنه خدمتتون عرض کنم ظرف این 3 ماه اینقدر زمینه سازی ها و بازی ها درست مثل داستان عراق صورت گرفته که حالا معلومه یه دلایل دیگری برشه. ولی به نظر من موضوع اصلی و اساسی، همونطور که برای حکومت ایران مسئله بمب اتمی تضمین است برای اینکه به بقیه کشورها بگه به کار ما کاری نداشته باشید و درست همون کاری بکنید که کره شمالی کرده، اگر یه همچین احتمالی موضوعش منتفیست، دلیلی وجود نداره که کشورهایی مثل امریکا یا حتی روسیه یا چین یا انگلستان یا فرانسه یا آلمان با ایران مسئله داشته باشند که بخوان دست به حمله نظامی کشوری به وسعت ایران با 70 میلیون جمعیت، اونم برای چه کاری؟ یعنی مثلا به چه هدفی؟ ولی بنابراین بهانه اون رو هم نمی کنند که ما فکر کنیم بگیم شاید بهانه کنند، مگر وقتی که من و شما خبر نداریم واقعا ایران در یه جایی قرار گرفته که این موضوع مطرحه و اونا می دونن و من و شما نمی دونیم. نه اینکه می خوام این شرط رو بذارم بگم وقتی این کار کردن مثل داستان عراق میشه که چیزی پیدا نکنن، نه، این دفعه یه مقدار دقیق ترن و بعدم اصولا به نظر من بعد از اون تجربه سخت تلخ دیگه نه جهان و نه امریکاییان و نه حتی سیاستمداران امریکا در حالتی که همه اکتون وجود داره به دنبال یه چنین هستن. بنابراین فقط شما اگر اون رو تا حدودی در اثر اطلاعاتی که دارید یا ذهنیتی که دارید یا امیدی که دارید یا اعتقادی که دارید دور میبینید که ایران بمب اتمی داشته باشه یا ظرف 6 ماه یا 1 سال آینده داشته باشه، دلیلی برای حمله نظامی به نظر من نیست از جانب هیچ کس.
آقای دکتر خیلی خیلی ممنون ازتون. آخر سرم یه تقاضایی از شما دارم. آقای دکتر شما تشریف میارین اینجا شهر ما تورنتو، ولی اون کنفرانس راجع به ایران رو اگر میخواستم از دستم خواهش کنم برای ما داشته باشید.
چشم، این سوال من احتمالا ماه می سال آینده شون فکر میکنم زودتر بیام، خوشحال خواهم شد. به هر حال موضوع ایران دو مرتبه مطرح خواهد شد. من همین قدر خدمتتون عرض کنم که ما از یکی دو ماه آینده به دلیل ماجرای تحریم ها مسائلی رو خواهیم داشت که قبلا نداشتیم. در این حال ماجرای گفتگو که به نظر میرسه شاید آغاز بشه خودش با خودش تغییرات مثبت و منفی داره، چه در داخل و چه در خارج، و اگر باز تبدیل بشه به یه بازی از جانب طرفین، من دقیقا نمیدونم کی میخواد مذاکره بکنه کی نمیخواد بکنه و کی منصفانه است کی نیست، حالا نه که نمیدونم ولی اون بحث الان بحث من نیست، اگر این مذاکره صورت نگیره و ماجرای تحریم ها ادامه پیدا کنه، تحریم ها بسیار جدی است، اصلا شوخی است که اگر کسی بخواد ماجرای اونها رو نادیده بگیره، و مخصوصا وقتی که توجه به این نکته داشته باشیم که ایران به نظر من با دو تا بنبست جدی روبروست، یکی بنبست اقتصادی است که از نظر من راه به جایی نمیبره، چون این سیستم مادام که همین گونه که از نگرش دارید امکان درست کردنش نیست، مهم نیست کی باشه، این سیستم این اساس تولید و توزیع و ارتباطات و ماجرای درآمد نفت و موضوع صادرات و واردات اگر دگرگون نشه، و دگرگونیش نه به معنی تغییر سیاست هاست، نه بلکه به معنی تغییر در حقیقت مالکیت و کنترل وسایل و عوامل تولید، اگر اون صورت نگیره بنبست اقتصادی است، هیچ کس برون رفتی از این بنبست نداره. یکی بنبست ایدئولوژی است، یعنی امروز دیگه جوانان ایران رو نمیشه به دلیل باورها و اعتقادات همین اندازه که دیپلم داشته باشن به سمت و سوی برد که حاضر باشن کشته بشن، مگر اون زمانی که مسئله وطنشون و ملتشون مطرحه. بنابراین چون بنبست اقتصادی و ایدئولوژی وجود داره و این وجود داره و این دوتا خمیر مایه در حقیقت تداوم یه سیستمه، از نظر سیاسی اونا گرفتار بحران یا کرایسیس هستن، ولی هنوز 5-6 تا آلترناتیو و یا گزینه در مقابلشون که هنوز میتونن با اونا بازی کنن، ولی البته تعداد اینا شاید 8-9 تا بود از نظر من از شاید 16-15 ماه قبل، حالا شده 5-6 تا و ظرف 2-3 ماه و 4 ماه آینده به نظر من میشه 2-3 تا، و در نتیجه اون وقت است که موضوع جنبش سبز دوباره مطرح میشه، با این تفاوت که کدام سبز، چون جنبش سبز حداقل 7 تا تکه داره که یک قسمتهایی از اون همچنان در چارچوب جمهوری اسلامی است و یه تیکاش درست در مقابله، بنابراین مهم این است که این تغییرات در کدام مسیر حرکت میکنه. البته میشه پیشنهادات یا پیشبینی‌هایی کرد، ولی اون احتیاج به بحث و گفتگوی دیگری داره، ولی به هر حال ماجرای ایران برای ما مردم چه در داخل و چه در خارج به زودی باز دو مرتبه صفحه اول خبرها رو به گونه های مختلف متفاوت خواهد داشت، برای اینکه برخی از اینا تا یه چند ماه آینده اجتناب ناپذیره، همینقدر که شما یه مقدار خبرها داشته باشید، حتی مسائلی مانند دلار و نرخ تبدیل دلار به ریال به دلیل وضعیت خاص اقتصادی ناچار در مسیر یه مقدار واقع بینانه تر بودن و شناور بودن شرکت میکنه، و به نظر من با توجه به اینکه در 2000 اصلا اینجوری بگیرمش در 2000 یا کمی بعد از اون دلار مثلا 850 تومان بوده و قیمتی هر کالایی که در اون زمان 850 تومان بوده امروز حتما بیش از 1700 تومان یعنی دو برابر شده، چطور ممکنه دلار تقریبا یه رشد مثلا 20% داشته باشه در حالی که همین چیز رشد 100% داشته؟ تازه اون کالای کمیابتری است، مخصوصا با توجه به ماجرای گریز سرمایه. وقتی اینا رو کنار هم میگذارید دلار 2-3 هزار تومان خیلی خیلی عادی است، و همینقدر که یه مقداری عرض شناور بشه اون احتمال به صورت بسیار واقعی خودشونشون خواهد داد و به نظر من دیر یا زود نشون خواهد داد.
بله این تغییر. من این پیشبینی شما رو با خانواده تو ایران در میان گذاشتم که شما فرمودین رو 3000 میرسه. من بلا فاصله به خانواده گفتم و میشنیدم. هی از من پرسیدن که خب یعنی آینده یعنی چی؟
نه آینده نزدیک، آینده ایست که صحبت از یک سال شما دارید. برای اینکه این ماجرا ببینید، درآمد نفت کاهش پیدا کرده. ما حتی سهمیه رو که اوپک برامون قائل شده رو نمیتونیم تولید کنیم. قیمت نفت این مقدار کاهش پیدا کرده. این مقدار موانع و محدودیت‌ها هست. فکر کنم همین دیروز و امروز بود که اعلان کردن ژاپن و چین میزان خریدشون رو کمتر کردن برای که امریکا داره بهشون نفت میده. تغییراتی که در وضع پالایشگاه‌ها و پتروشیمی به وجود اومده برای تولید بنزین. هنوز راه‌هایی که بنزین رو به ایران میرسونه از جمله کردستان عراق که حالا فعلا اون رو هر وقت خواستن چون یه راه مشخصی هست میشه بستش، همه اینا مسائل جدی رو داره. و بعدم تحریم ها سبب میشه که درسته که کالاها رو همچنان میشه در بازار سیاه خرید، ولی شما با پول کم وقتی قرار دو برابر پول بدید حتما یه مقدار کالاها رو نمیتونید داشته باشید. و اصولا عدم ورود کالاها سبب تورمی در ایران میشه و مسائل و مشکلاتی رو در صحنه توزیع اقتصادی به وجود میاره و عده‌ای رو بیکار و کم درآمد میکنه و اینها یه مقداری خودش مسئله هست. اینی که ماجرای پیچیده ای اگر یک کسی فکر میکنه با یک توصیه و فرمان میشه این کارا رو حل کرد. و بعدم احتمالاً نه کسانی با این سطح آگاهی و دانایی یا کسانی که تا به حال بهترین شرایط رو به بدترین شرایط تبدیل کردن که هنوز یده ای امیدشون این هست. تا توی برنامه تلویزیونی با حیرت و تعجب میشنیدم که ما باز همچنان باید از همونایی که کاملا نشون دادن این کار نیستن به عنوان تنها استادکاران استفاده کنیم. واقعا حیرت انگیزه. یعنی ما ایرانیان وقتی میخوایم چشممون رو ببندیم چگونه مثلا بدون چشم میشیم؟ ای کاش فقط میبستیم. مثل اینکه اصلا چشم در دو سر ما وجود نداره. یه مقدار باید اوضاع رو واقعی نتر. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون.
سلام. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسر در حقیقت ماه دیگه میشه 3 سالش دارم که میخوام بذارمش در حقیقت میخواستم بذارم یعنی الانم دنبالشم که بذارم برای دیکه. چند جا رفتم البته از قبل یعنی مثلا از سن پایینم که بود که الیس سنتر میرفتش جیمبوری الان میره مدرسه والدورف رو رفتم یه چند جای دیگه رفتم بعد والدورف رو که رفتم اونجا اولش خب با اون تبلیغایی که میکنن اینه یه ذره به نظرم خب چیز خوبی اومد با اون مثلا ذهنیتی که من داشتم اوکی بود اصلا قبولش نکردن گفتن که خیلی کوچیکه یعنی من هم نمیخواستم از الان بذارم میخواستم از دو ساعت برای کلاسای مثلا بازیش و اینا بذارم گفتن که بیا پرنسو تاس رو شروع کن وقتی که رفتم با خودش رفتم به نظرم خیلی با واقعیت هایی که الان هستش فرق میکنه اصلا زندگی ما یا اصلا
محصول این چه؟ یعنی چی محصول؟
یعنی این که خیلی مثلا همه چی از تکنولوژی هم انگار که دوری همه اسباب بازی ها همه مثلا فرق داره یا مثلا سیستمی که غذا میخورن با اونجوری که مثلا ما هستیم خیلی فرق داره یا مثلا شعرهایی که مثلا خب حالا مثلا پسر من این مدت حالا مثلا تو جیمبوری یا جاهای دیگه یاد گرفته حتی شعرهاشون توی مثلا سیرکل تایمشون هم فرق میکنه یه ذره مثلا به نظرم در حقیقت میخواستم برای 2 سال بذارم
اون اصلا حرفشون چی هست؟ اگر ازشون برسید این تفاوت با آنچه که بقیه مدارس دارن چون من اصلا نمیشناسم
خودشون والدورف که میگن که ما یه چیز یونیک هستیم یه در حقیقت یه فلسفی اگه اشتباه نکنم آدولف که نه ریشش که آلمانی هستش در حقیقت یه چیز خاص خودشون دارن که اولا هیچ ریدینگی هیچ در حقیقت خوندن در حقیقت چه آلفابه چه هیچ چی تا 7 سالگی به بچه یاد نمیدن میگن که اون مشکل چشم دارن نمیتونن
نه اشتباه نه اصلا حرف درست برای که مطالعات نشون میده بچه ها بین 5 تا 7 سالگی باید از دستشون استفاده کنن و شروع کنن به خط کشی بعد نقاشی و بعدش نوشتن حتما اشتباه است.
خودم هم با یعنی خوشحالم از اینکه رفتم و خب به این نتیجه رسیدم که اونجا مثلا جایی نیست که من بتونم بخوام پسرمو بذارم.
من البته یه نکته کوچولو دیگه هم عرض کنم، امیدوارم میدونم یه دفعه بعدن با من کم لطف خواهند بود. من اصلا با سیستم آلمان، هر چی اسم آلمانی تو این زمینا میخوره مسئله دارم، اینا بدونید. بفرمایید.
خب من به خاطر اینکه مثلا چند تا انتخاب داشتم که برم ببینم، خب مثلا چه با مونتسوری هم که باز رفتم، باز با اونم یه مشکلی دارم. حالا نمیدونم شما رده سنی بین 3 تا 6 سال با هم همه رو یه کلاس میذارن؟
البته اونام میذارن، ولی به بچه‌ها فرصت میدن هر کی کنار دیگری کار بکنه. ولی این مسئله هست، یعنی هر چه بچه‌ها هم سنتر با هم باشن بهتره. ولی ببینید، برخی از اوقات از اینا به خاطر سیستم نیست، بلکه به خاطر امکانات اقتصادی و تعداد شاگرده. یعنی برخی از اوقات شما کلاس‌های مدرسه امریکا رو می‌بینیم که کلاس دوم و سوم با هم می‌کنن، این فقط به خاطر اینکه کلاس ندارن، معلم ندارن، پول ندارن. و الا این دلیل تربیت نه. مسئله‌ای
که هستش، من وسط حرفتون
رو پریدم.
من تابستون ما مهمونی داشتیم از ایران که با پسر من 5 سال تفاوت سنی داشتش. خب تواناییاشون با هم یکی نبود، یه سری خب مشکلات بود. بعد چون من این مسئله دیده بودم، خب میگفتم که بهتره که همه سنا به هم نزدیک باشه. چند جای دیگه هم خلاصه رفتم آقای دکتر، سرتون درد نیارم، هنوز به دنبال یه دیکر خوب هستم. به این نتیجه رسیدم فعلا اون جیمبوری که کلاسای آرتش و موزیکش و اینا رو همه رو از مثلا در حقیقت خیلی کوچیک بود شروع کرده بود، اونجا بذارمش فعلا، یعنی در حقیقت 3 روز در هفته، هفته 2 ساعت.
البته من برای 3 ساله دیگه فکر میکنم میتونی هر روز بذاری، 6 سالش شده.
متاسفانه کلاس مشکلی که داره هم اینجا خیلی سیستمش خوبه، همه چیش یعنی واقعا عالی، معلمای خیلی خوب. متاسفانه فقط 3 تا 2 ساعت هستش برای این.
یه وقت یه جای دیگه بذارتش عزیز. نه ببخشید عرضم، چون ممکنه یه جای دیگر هم بگذارید، روزای دیگه بشه جای دیگه،
یعنی به علاوه اینجا جای دیگه هم
بگذارید. دقیقا، من اصلا با بچه 3 سال به بعدی که هر روز روزی اقلن 2 مینیموم، ولی به نظر من 3 ساعت نباشه راحت نیستم. یعنی
مینیموم 3 ساعت باید،
3 ساعت 5 روز هفته، 5 روز هفته، یعنی شما 15 ساعت رو میخواید. و بعدم مهمش اینه که 5 روز هفته باشه، برای اینکه مغز یه ریتم کار و تفریح که بدن با واقعیت اجتماعی که به نظرم نورسه فعلا عوضش کنن میخونه رو تو ذهن پیدا میکنه. این شباهت ها بسیار مهمه. بنابراین اگر اونجا 5 روز نمیشه، بعد ببینید آیا میتونید 2 روز دیگر رو یه جای دیگه بگذارید. برای بچه ها مهم نیست، برای که میدونید بازیه دیگه، مثل این پارک و اون پارک میمونه.
بله آقای دکتر، یه سری کلاسش هستش که با یعنی با من میره، من اونا رو فعلا اومدم، یعنی در حقیقت مشکلی که دارم همه رو با هم یه ذره با هم قاطی کردم. مشکلی که دارم اومدم، معلماش پیشنهاد کردن که آرتین اینجا کلاس پری اسکول رو در حقیقت شروع کنه و هیچ محدودیتی به من ندادن، گفتن تو میتونی تو کلاس باشی باهاش، هیچ مشکلی نیستش تا هر موقعی که دلش بخواد، و فوق العاده با معلماش خوبه، فوق العاده یعنی در حقیقت معلمای خوبی دارن. الان من 3 هفته است با این دارم میرم، هنوز به من چسبیده.
یعنی اصلا برای که آخه قبلا کارتون درسته، یعنی شما باید مسئله سپریشن انگزایتی رو جدا میکرد، الان هم قرار است که یه جوری اینقدر بی‌اعتنا باشید که او شما رو بی‌خاصیت در اونجا ببینه.
کتاب میگیرم دستم آقای دکتر، میرم گوشه کنار کلاس
میشینم، همون خیلی خوبه،
کتاب میخونم.
هنوز زخم کم ازم، معمولا 6 هفته رو میخوان بچه ها،
6 هفته رو میخوان.
رایت بذار میخوای خواهیش کنم، با لطف کنید رو خط باشید، ما پیام هار بشیم، من در خدمت شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارستون، تلفن دایی خاله رو تو تهران و مریم رو تو لندن دادم به کمپانی تلکام واس، اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 300 دایی خودمون رو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000، اونم میتونم برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنم. دیگه نمیخواد این همه کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی منازل خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404.
Administrated by Law Offices of Mark Rosen.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
برنامه صبح روز تأخیر این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران. 310-375-1212.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه ها و بازی های کودکانه، راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، در مورد پسرم بودش، برای همین کلاسایی برای آمادگی برای مدرسه که شما گفتین که 3 روز در هفته.
نه نه، من 5 روز هفته برای بررسی 3 ساعت. 5 روز هفته روزی 3 ساعت. اینو ترجیح میدم.
بله. حالا من آقای دکتر، اگر یه سری کلاس‌هاش که همینجا هستش، با خودم هستش و من قطع کردم به خاطر اینکه این گیج نشه، از من سوال میکرد امروز ماما با من میمونی بازی میکنی یا با من بازی نمیکنی، من به خاطر این که این مسئله براش پیش نیاد فعلا استاپ گذاشتم اون کلاس.
اتفاقاً اون بد فکری نیستا. ببینید، اتفاقاً اون به شما فرصت داده که کدوم یکی از این احتمالای خوب یا بهتره، و اتفاقاً داره راه رو برای شما باز میکنه. ببینید، ماجرا همیشه به تدریجه. نتیجتا اگر شما مثلا یه جایی برید یه جایی نرید و دومی رو بپذیرید، شما اولی رو هم به زودی تبدیل میکنید به دومی، چون هدف معلومه چیه. هدف این است که او بتونه بدون شما خوب و خوش باشه. و اگر به اونجا برسه، او زندگی رو برده و شما هم آزاد شدید. ولی اگر او فکر کنه بدون مادرش دنیا بسیار غم انگیز و بده،
دلم نمیخواد واقعا گریه
بکنه. نه، منم هیچ موافق نیستم عزیز. به همین جهت که من مدارسی که این اجازه رو میدن باشون راحت هستم. ولی ببینید، ما باید تمرینامونو بکنیم. همیشه عرض کردم اون تمرین قایم موشک این بزرگترین مهمترین بازی جهانه، برای که مسئله جدایی و در حقیقت استقلال و آزادی و خودکفایی و فردیت انسان به اون مرتبطه. یعنی اون بازی رو فراوون بکنید، او در ذهنش، چون مسئله اصلی اون چیزیه که بهش object permanent، یعنی بچه با در ذهنش به این بچه برسی وقتی مادرم نیست، مادرم هست، برای که تو ذهن من، برای که برای بچه فرقی نمیکنه. اگر این رو پیدا کنه شما آزاد میشید، و این کار از طریق بازی قایم موشک، اول در روز، بعدن حتی شب، یعنی در با کم نور کم، بعدن حتی تو تاریکی، بچه آخرش به این نتیجه میرسه که مادر من میخواد باشه میخواد نباشه، مهم اینه که محیط من این مناسبه، من اونجا هستم. معلومه محیط بد رو دوست نداره ولی محیط خوب رو دوست خواهد داشت. اون کمک رو بهش بکنید. مسئله سپریشن انگزایتی موضوع بسیار مهمی و خوشحالم که مدرسه اجازه میده شما اونجا باشید، ولی تا اونجایی که ممکنه خودتون رو چیز کنید. حتی میتونید بهش برگردید بگید من یه ذره اینجا هواش برام سرد یا گرم یا هر چیزی، میرم بیرون میشینم.
که اصلا دکتر میچسبه به من، یعنی
خب شما مشکل نه جداییتون رو حل نکردید عزیزم، چون بعد
نه هم
گفتم نکردید دیگه، نکردید. اولا شما
کار کنم راه حل است؟
نه راه حل است نه، بحثی هست که بذارتش در جایی که راحت و آسوده است میذاره شما برید. و اگر یه روزی فرزندتون تونست با پدرش بمونه، خونه مادرتون بمونه، خونه خاله بمونه، مسئله نداشته باشه، نسب کنید. اگر اونجوری است مشکل سپریشن انگزایتی نداره، فقط بازیه فقط. نه اونجوری
بله،
اهمیت نداره.
یعنی پیش دوستا منی از خب من بعد اینجا تو جایی هستم که تنها هستم، یکی از دوستای صمیمیم که مثلا میاد میبینش، مثلا وقت دکتر داشته باشم بهش میگم مثلا بمون بدون اینکه گریه بکنه، بدون میبرم اونجا میذارم مامان برو کارتو بکن، یعنی هیچ مشکلی
نداره.
با پدرش حتی مثلا 5 ساعت 6 ساعت تموم میمونه.
حالا نه ببینید، بذار موضوعی که شنوندگان ما وقتی میدونن بینه شما تلفن‌های بعدی خواهم داشت، موضوع سپریشن انگزایتی شده هزار بار مطرح. ببینید عزیز، موضوع این است که روزی که فرزند من شما به خاطر اینکه ما میریم گرفتار اون وحشتی نمیشه که ناشی از استراب جداییه، هیچ بچه‌ای دلش نمیخواد بره مدرسه و هیچ بچه‌ای دلش خواهد تو اتاق خواب خودش بخوابه، ولی این ملاک نمیشه که چون گریه میکنه ما بریمش تو اتاق خواب خودمون و یا مدرسه نره. بنابراین من نگران بچه‌ها وقتی هستم که مشکل سپریشن انگزایتی دارن، ولی وقتی بچه مشکل استراب جدایی رو نداره و اینو نشون میده که در وقت جدایی به هم نمیریزه، شما به تدریج باید محکم بیستید و از صحنه برید بیرون. اینجا من حتی گریهش رو اهمیت نمیدم، برای که گریهش فقط گریه یه آدمیست که میگه بستنی میخوام.
بله، یعنی مثلا با خواهر من که از ایران اومدن چند وقت پیشم بودن راحت میمونه، به من میگه که مامان برو کارتو بیرون بکن، برو خریدتو بکن.
هلالش نست که خواهر شما بهتر از شماست برای او. بنابراین دقیقا نه، ببینید حالا موضوع این است که وقتی که بچه ها مشکل استراب جدایی ندارن، مسئله دیگری که ما باید بهش توجه کنیم و میتونیم حل کنیم اون اسکول فوبیاست. این اسکول فوبیاشون مسئله است، یعنی اون محیط به دلیل بچه بزرگتری که هست، معلم بد اخلاقی که هست، مشکل دستشویی که داره، نگرانی از تشنیک. خب پس شما وقت بعد
زبان انگلیسی شما الان که دارم فکر میکنم چون خب پسر خیلی پرحرفیه.
خب پس
و اونجا
نه اونو نه اونو من کاملا جنبه ارثیشو میتونم بفهم. نه ببینید عزیز، ببینید نه همینجا بذارید متوقفتون کنم. شما قرار نیست بچه رو به 2 سالگی برسونید و با زبان انگلیسی کم کم آشنا نکنی، یعنی این کار رو نمیشه کرد. شما اگر سی دی های من نشنید بین 2 تا 3 سالگی بچه روزی نه ایشنیدی بچه قبل روزی حداقل 5 ساعت تو محیط امریکایی باشه، نه محیط آموزش تو محیط امریکایی، پس مشکل زبان نمیتونه پیدا کنه. بچه حتی با 2 ساعت پیدا نمیکنه. نه شما اونجا رو درست کنید، یعنی زبان رو مطمئن باشید، جدایی رو مطمئن باشید، مسئله دستشویی بچه‌ها که برخلاف اون اصلا وحشتشون از اون رو حل کنید. اگر اینا رو حل کردید بچه خواهد رفت و مشکلی هم پیدا نمیکنه. در واقع خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم
دکتر، یک دنیا تشکر. خدا رادیران بفرمایید. الو
الو
بله بفرمایید.
با من هستن آقای دکتر.
بله بفرمایید.
آقای دکتر من راجبه دوستی میخوام صحبت کنم که چندین سال ما با هم دوست بودیم، 17-18 سال. بعد از چند سال پیش دفعه با ما رابطهشون رو کم کردن، یعنی قطع کردن.
نه صبر کنید. صبر کنید. شما چند سالتونه؟
من 52 سالم.
بنابراین شما از 35 سالگی با یه آدمی دوست بودید. اون چند سالشه؟
ایشون هم 2-3 سال از من بزرگتر، یعنی دوست خانوادگی.
آها پس بنابراین دوست شما نیستن. بنابراین چون لغت ما رو بعدم به کار بردید، خب آدما با شما رابطه دارن بعدم قطع میکنن، ولی قرار قطع نکنن. مردم ازدواج کردن 4 تا بچه دارن جدا میشن. تعجب شما از چی؟
نه قطع نکردن آقای دکتر، فقط مثلا منزل ما نمیان یا ما منزلشون نمیریم، ولی همدیگر رو میبینیم، جایی حرف میزنیم و خیلی رابطه معمولیه. ولی مثلا یه جوریه که الان ما دوستای مشترک زیاد داریم، بعد مثلا دوستان میخوان دعوت کنن و اینا، اونا میگن اگه اینا باشن ما نمیان. بعد همه دوستا خیلی ناراحتن از این قضیه، برای اینکه ما رفتیم باهاشون هم صحبت کردیم، گفتیم مشکل چیه، اگه مشکلی دارین شاید سوء تفاهمی باشه اینا، گفتن نه ما هیچ مشکلی نداریم.
چطور نداری شما؟ نه صبر کنین شما بهشون برمیگردید میگید ما از یکی از دوستان شنیدیم خواستن ما رو دعوت کنن، شما گفتید ما نمیایم، چرا مشکلی نداریم؟ برای چیش پنهان کردید؟ برای که اولا اگر اون دوستان دارن دروغ میگن که احتمالش کمه است، اگر اینا دارن میگن تکلیف روشن بشه. اصلا نمیشه روزی که من میرم پلو دکتر که میتونم سرم درد کنم میگم پام درد میکنه، شما رفتید خواستید مسئله رو حل کنید، خبر از یه واقعیتی دارید، اون واقعیت رو با جلوشو میذاشتید.
حالا خود شما گفتیم گفتن که نه اصلا
گفتن چی؟
گفتن نه اصلا چیزی، گفتن نه اصلا ما مشکلی نداریم، ما وقتمون کمه و نمیدونم از این صحبت ها. خب حالا ما مشکلی نداریم که منزل ما نیان یا ما منزلشون نریم، ولی خب ما رابطه های مشترک داریم، وقتی که اینجوری برخورد میکنن الان تمام دوستانمون خیلی ناراحتن از این قضیه و به اصطلاح میخوان دعوت کنن یا باید ما باشیم یا باید اونا باشن.
نه نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، صبر کنید عزیز. شما اگر بخواید مهمون داشت باشید باید پذیراییتون از قبل حاضر کنید، خیلی ساده یا خودتون حرف بزنید یا با یکی از اون دوستان صحبت کنه، بگه شما ما دعوتتون خواستیم بکنیم به خانه ما، گفتید اگر اونا بیان ما نمیان، حداقل به ما بگید چرا، با اونا توضیح بدن چرا، به اونا چی میگن، هیچی نمیشه هم چیزی.
اونا به اونا گفتن چرا، به اونا گفتن و اونا میگن انقدر این یه چیز بچگونه و پیش پا افتاده یکی اینا احتمالاً روشون نمیشه به شما بگن، برای همین ولی به اصطلاح توی درو دروازی موندن، اینا دارن همینجور ادامه میدن.
نه آخی نظرم نه آخی شبکه دوستی نیست، این چه جور دوستیست که آدم ها یکی دماغش خون میاد بهش نگه برای که فکر کنه من بهش میگم مثلا صورت زشت؟ آخ یعنی چی عزیز؟ این کدوم شبکه دوستی است که شما دنبالش هستید؟ علاوه برگرد بگی ما با اومدن اونا مشکلی نداریم، اونا مشکل دارن به درک نیان، چرا مشکل برای دوستاتون به وجود اومده؟
الان همینجوری شده، یعنی دوستانمون هم گفتن که چون ما گفتیم خب اگه اونا دوست ندارن ما نمیایم تو جایی که اونا هستن، ولی دوستانمون گفتن نه شما که مشکل ندارین، شما بیان اونا اگه دلشون نخواد.
نه من تعجب میکنم، من مرزم بشه نه صبر کنید عزیز، شما چرا اون بازی رو درآوردید؟ مرزم این است که شما بگید ما هیچ مشکلی در حضور اونا نداریم، خوشحال میشیم اونا باشن، پس ما همه جا میایم، اگر اونا کودکانه غیر کودکانه هر چی نمیخوان بیان نیان، اون مهم نیست، اون نیان. دوستاتون برای چی ناراحتن؟ یه نفر برمیگره میگه
من کارو کرده منتها این
جان
بله بفرمایید.
نه من عرضی نداشتم، بفرمایید.
من الان همینطور همین کارو کردین، دوستانمون هم گفتن ما همه جا جفتتون رو میگیم، شما که مشکلی نداره اونا رو دلشون نخواست نیام، ولی من این خودم هم این فکرم رو مشغول میکنه که چرا اینا این کار رو میکنن، چه مسئله‌ای که اینقدر برای اینا مهمه؟ هر چی هم فکر میکنم چیزی پیش نمیاد، ولی فکرم مشغول
نه بس ببینید عزیز صبر کنید. نه ببینید من دو تا اشکال با استدلال شما دارم، یکی اینکه از این دوستان اگه اساسا دوستان بگید خب اونا چی گفتن، همون حرفای بچگانه که شون قدش چون بلندتره من نمیخوام بیام، خب بگید اون حرف بچگانه که شما هست باشید. دوم یک کسی اگه نمیخواد منو ببینه که من نمیتونم میگم من باید بدونم تو چرا نمیخوای منو ببینه، نمیخواد ببینه، شما چرا حساس شدید راجع به موضوع؟ شما برای چی بخوری بازی در آوردید؟ چون که من باید بدونم یعنی چی؟ ببینید عزیز یه کنجکاوی شما دارید که اصلا نشانه سلامتیتون نیست، یعنی من اگر جای شما باشم سوال میکنم، شما فرض کنید من دو دفعه بهتون سلام کنم جواب ندید، اگه دلم خواست میگم میشه لطف کنید من بگید چرا برای نگفتید، من چه اهمیتی میدم؟ نمیخواستم برای شما باید بدونید آدمی که بیماره، آدمی که گرفتاره، آدمی که نادانه، آدمی که افکار عجیب و غریبی داره، آدمی که بد عمل میکنه تو جهان هست، بعدا این همه آدم کشته نمیشدن، حالا یه دم نمیخوان. به علاوه شما تکلیفتون روشن کردید که ما هیچ مسئله و مشکلی در حضور اونا نداریم، خوشحالم میشیم، بهشونم بگید که ما هستیم، به حتمانم برید، اونام نمیدن برن دنبال کارشون، ولی اگر اونا به دلیل کودکانه‌ای که دیگران میگن حاضر نیستن بیان به مهمونی که شما هستید، خب حالا چه ضرورتی داره؟ یک دوستیشون، دو دانستن چرا اونا دوست نیستن، چه اهمیت داره؟ من شما از همسایه 10 تا خونه اونورتر میپرسید دیشب شام چی خوری، به شما چه مربوطه؟ نه خودتون گرفتار این بازی ها نکنید، بعدم اگر حدسی میزنید دنبال اون حدستون برید، یعنی چراییش به نظر من همیشه ما یه سر نخایی داریم، و اگر نمیخواید خودتون اونا رو بپذیرید یا به نوعی مطرحش کنید خب اون یه قصه دیگری است، ولی من فکر کنم وسط این چند تا دوست یا چندین دوست و نمیدونم شما دارید یکی پیدا میشه که واقع بینانه و مسئولانه و انسان با اونا صحبت کنه، با شما صحبت کنه، ماجرا رو تموم کنه، بعدم اگر حرفای اونا رو شنیده به شما بگه که هم تردید شما از بین بره، هم تکلیفتون رو بدونید، ولی اگرم نگفتن
البته یک دوستمون به ما گفتن که به اصطلاح اونا دلیلشون چه دلیلی رو مطرح کردن، ولی اصلا همچین چیزی وجود نداشته و انقدر این چیزی که گفتم بچگانه است که
نه چی گفتم شما با من همین کار کردید عزیز. شما روز اول میگفتید یکی از دوستان اینو گفت، چی گفتن که از نظر شما بچگانه است؟ چی گفت؟
مثلا گفتن که ما نمیدونم یه بچه رو بردیم از درک اومدیم میشه، میگفته مثلا من حوصله ندارم بچه رو نگه دارم، در صورتی اصلا همچه اتفاقی نیفتاده.
نه نه فرام چی نصب کنی صب کنی
میکنم که این
گفتن ما بچه رو بردیم، شما گفتید من نمیخوام بچه رو نگه دارم. نه نه فهمیدم.
بچه رو آوردن مثلا پیش ما گذاشتن، وقتی که رفتن بیرون من داشتم میگفتم مثلا ما گفتیم ما حوصله نداریم بچه رو برای چی آوردن، و ایشون شنیدن.
اوکی.
در صورتی که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده.
خب نه دو تا احتمال هست. نه صبر کنید لازم. دو تا احتمال هست. یه احتمال هست که واقعا شما اینو گفتید یا اونا اینو شنیدن، چون آدم میتونه یه جمله رو نفهمه. دوم این است که شما خیلی راحت گوشی رو برمی‌دارید، بهشون تلفن میکنید، میگید شنیدم که اینو گفتید، همچی اتفاق نبود، ولی خوشحال میشم اگر هست من بگید واقعا چی شنید، برای فکر کنم سر سوء تفاهم شد، چون که موضوع رو میدونید.
بله گفتم آقای دکتر، ولی گفتن نه اصلا ما همچه حرفی نزمان
دست به اون دوست نه سب کنید از این. نه اینو تو جمع همه مطرح کنید، برگشتن به خانم یا آقای ایکس گفتن اینو، ما بهشون زنگ زدیم میگن ما همچه حرفی رو نزدیم، معلومه که اینا دوست نیستن، اینا بازیگرن. و بعدم شما اصلا برای چه حساسید؟ اگر شما فکر میکنید یا آدمی به شما دروغی رو نسبت میده که شما مطمئنید نگفتید، دیگه اصلا چه جایی برای بحث کنه؟ من برگردم به شما بگم پریشب شما قرار بوده منو دعوت کنید خونتون، اومدم نبودید، شما که اصلا با من تلفنی صحبت نکردید، اصلا خبر از من ندارید که منو دعوت کرده باشید. بعد اگر مطمئنید یا من دیوونم این حرفو میذارم یا دروغگوام، این دوتا دال هر کدومش از فلش کنید برن. بی خودی خودتون چرا گرفتار این چیزا کردید؟ شما در قرن 21 نشستید وقتتون رو فکر به صرف این کارا میکنید، برای یه دفعه آدم رو جوش فکر کنه میندازلش کنار، برای چیزی نشده. حالا تو دوستی های شما که چیز نبوده، دوستی های اینقدر ببخشید بعد از 17 سال آبکی که اونا اینو میگن، یا وقتی شما بهشون میگید این گونه هن، یا اینقدر در جهان امروز مسخره است که اگر تو اومدی اونجا من دیگه اونجا نمیام، اینا نشون دهنده این است که ما یه وجود باد کرده ای داریم که وقتی توی مهمونی میریم همه مهمونی رو میخوایم بگیریم، و در نتیجه از اینکه سیخ و میخی اونور باشه احساس نگرانی میکنیم که به باد ما بزنن. و الا برای من چه اهمیت داره که توی مهمونی که میرم کسانی که منو دوست ندارن یا کسانی که من از اونها یا اونها از من خوشون نمیاد باشن؟ من تو دنیا باید این گونه عمل کنم؟ من خاطرم از رو همین خط رادیو خانمی اومدن یک قشقرق به پا کردن که من با خانواده شوهرم مسئله دارم، اینا دارن زندگی من فلان میکنم. گفتم خب اینا شما کجا هستید؟ گفتن لس آنجلس. گفتم اونا گفتن نیویورک. گفتم ببخشید امریکا مال شماست؟ که اگه کسی وارد خاک امریکا شد به حریم حقوق شما تجاوز کرده. قربونتون برخی از ما خیلی باورمون شده که در جهان کی هستیم و چی هستیم. نه شما نگران اونا باشید و نه اهمیتی بدید، شما مهمونیاتونو برید، دیگه هم راجع به موضوعی نمیخواید با کسی حرف بزنید، نزنید، فکرام نکنید، برای که فکر مانی شما معلوم حالتون خوب نیست. به هر حال موضوع خودتون باشه. خوشحال شدم تو صحبت کردم. شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بر سرم خدایا، بچه‌م چیزیش نشده باشه. مامیجی استوتون مامیجی بذار ببینم، بذار ببینم عزیزم، نه چیزی نشده. یه اوکی هانی، یه اوکی مامیجی. خدایا چی کار کنم؟
بعد از تصادفات خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید و اگر شخصی مجروح شده است به 911 اطلاع دهید که کمک‌های لازم اولیه را انجام دهند و فوراً با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یلیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-TASADOF، شماره‌ای که 24 ساعت حافظ قانونی شماست. 1-800-82-72-363 دکتر کامران یلیدی.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست، متخصصین کاشت و زیباسازی دندانها، نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می گیرد، بلکه از پایه های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلاتی در هزینه ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
این دوشنبه برنامه زندگی زیباست تقدیمی یورومد خواهد بود تا کلیه خدمات این مرکز را به شما دوستان شنونده معرفی کند. یورومد 310-312-11-11.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، پنیک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت و استرس، فشار روانی اجتماعی رو در روز سه شنبه دوم نوامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر در شرمن اوکس با آدرس 14-755 ونتورا بولوار بین ون نایز و سپولودا خواهم داشت. این کنفرانس مانند همه کنفرانس های من 8 هفته است و ورودیه اون برای 24 ساعتش $100. بنابراین سه شنبه دوم استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس، 14-755 ونتورا بولوار در شرمن اوکس. همچنین روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6-7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته‌ای که آزاد و رایگان هست در ارتباط با تست تووا، ADD و ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواسی که این تست نشون میده و نورو فیدبک و دارو در ارتباط مخصوصا با ADD و ADHD است. در این برنامه آقای دکتر محسن محمدی هم خواهند بود و اگر پرسشی هم دارید بیشتر میتونید با ایشون تماس بگیرید. 818-451-66-66 451-66-66 آقای دکتر محمدی. ضمناً با آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز یکشنبه 21 نوامبر در شرایتون سنیویل هستم، نزدیک سنوزه جنوب سانفرانسیسکو، و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی، 6-9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. شرایتون سنیویل یک شنبه 21 نوامبر. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا میکنه. مدارس و دانشگاه تعطیلند و به هر حال فرصتی است برای راحت و استراحت و آشنایی. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، باید لطفاً بلندتر صحبت کنید.
خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
لطف دارید عزیز.
آقای دکتر، من یه پسر 11 ساله دارم. بعد
ببخشید فرزند دیگه هم دارید؟
بله، یه دختر 14 ساله دارم. ایشون پسرم فرزند دوممه.
بله.
بعد این خودش سیجر داره. در حال دارو هم میخوره.
از چه سنی سیجرش
خودشونشون؟ از 6 بار عمل کردیم. بدون اومد پاشو عمل کردیم 6 بار. بعد آخرین عملش بچه سیجر رو برد. سیجر رو برده الان دارو میخوره. بعد شبا نمیتونه جاش بخوابه. همینطور گره میکنه. ما رو اذیت میکنه. میگه یکی میاد منو اذیت میکنه. من نمیتونم بخوابم. شبا خیلی بیقراری میکنه.
خب چه نصب کنید. چه انتظاری داره که چه کنید براش؟
میگه پیش شما باید بخوابم.
خب این نه پیش شما نباید تو اتاق شما بخوابونیدش.
یارم پیش ما میخوابونم ولی یه شب دو شب میفهمم دیگه عادت کرده.
نه ببینید عزیز، شما با یه بچه‌ای روبرو هستید که شرایط غیرعادی داره. و تو این سن و سال هم وحشت بچه ها از مرگ است، مرگ خودشون و به ویژه پدر و مادر. شرایط غیرعادی هم داره. شما در شرایط غیرعادی که میتونی رفتار عادی داشته باشی. بنابراین به نظر من گرچه هیچ وقت بچه ها قرار نیست تو رخت خواب پدر و مادر باشن، تا 4-5 ماهگی میتونن تو اتاق پدر و مادر باشن، اما فرزند 11 ساله پسر شما بیاد یه تختی براش همون گوشه بگذارید و یه مقدار مواظبت و مراقبت هایی هم بفرمایید و بذارید همونجا بخوابه. به نظر من هیچ دلیلی نداره. مسئله عادتش هم مسئله نیست. مسئله عادت نیست. الان اون یه وحشت داره. بعدش معمولا اگر یه گمی حالتش عادی باشه یک دو سال بعدش حتی خجالت میگیره شما بگید میام تو اتاق ما، میره اتاق خودش. ولی در این حال باش بجنگید. مثلا دلیل برای این کار نمیبینم.
بعد پلی‌استیشن خیلی بازی میکنه. به نظرتون بعد براش بازی کردنش
نمیدونم. من البته نمیدونم نوعش. ولی ببینید بچه ایست که به دلیل اون آسیبا مجبور برای خودش یه کار لذت بخش بی درد سری و بی مسئولیتی به وجود بیاره. بنابراین درگیر این بازی ها میشه. اون اعتیاده. شما به من بگید که اینکه شبا تو اتاق ما بخوابه ارزش اهمیتش از نظر بد بودن چقدره و اون یه مقدار زیادی بازی کردن کامپیوتر، میگم اگر 1-10 باشه اون 8، این 2. بنابراین شما نگران مسئله خوابش نباشید، ولی کوشش کنید که اون درگیر مقدار فعالیت های فیزیکی بکنید. چون بچه‌ها اگر یه بازی‌های فیزیکی داشته باشن، که حتی الان همین رو از طریق فرض کنید تنیسی که میشه از طریق این دستگاه بازی کرد یا پینگ پونگ رو یا بازی‌های دیگر رو که فعالیت بدنی داره به طوری که حتی میتونن خیس عرق بشن، مهمه. چون بچه‌ها تو این سن و سال اگر عرق نکنند و ندوند و فعالیت نکنند، مغز حتی رشد خودش رو نمی‌کنه یا حداقل ارتباطات خودش رو به گونه‌ای که باید شاید برقرار نمی‌کنه. بنابراین من بیشتر نگران دومی هستم تا اولی. اولی عیبی نداره، دومی حتی امروز به عنوان یه اعتیاد درش، یعنی شناخته شده و از نظر علمی پذیرفته شده است. ولی به همین جهت است که چون شرایط غیر عادی داره، اون من همیشه این جمله ارسطو چون در دوره جوانی خیلی به من چسبید و اون این بود که بی‌عدالتی تنها در این نیست که با عوامل مساوی مختلف رفتار بشه، بی‌عدالتی در این هم هست که با عوامل مختلف مساوی رفتار بشه. و اینجا شما یه فرزندی دارید که بچه 11 ساله، پسر بچه 11 ساله عادی نیست. پس بنابراین این قوانین عادی بر اون نمیخونه. حالا قوانین مناسبش چیه الان در این مورد؟ و چون موضوع وحشتش هست تو این سن و سال و بعدم اتفاقاتی که تو زندگیش افتاده، به نظر من شما با رعایت یه اصولی که خاطرتون آسوده باشه موضوع مسئله دیگری به وجود نمیاره. بذارتش یه تختی در یه جایی بخوابه که خاطرتون آسوده است. او هم راحت و آسوده است. حتی میشه براش شرایطی به وجود آورد که به هر حال او راحت تر و شما هم آسوده تر باشید.
آدیره بعد خیلی وابسته پدر بزرگشه. پدر بزرگش هم ایرانه. پارسال خیلی حالش بد شده بود، یعنی از که 10 روز 15 روز بیمارستان خوابوندیم به خاطر همین.
نه یعنی چی؟
خیلی وابستهش. ما الان که اون ایرانه نمیتونیم بریم. پارسال رفتن دیگه نمیتونیم بریم. پارسال که نمیتونیم بریم.
نه صبر کنید. داستان وابستگی شما چه مدتی است امریکاتش دارید؟
ما الان 3 سال و نیمه نزدیک 4 ساله.
خب این ارتباطش با پدر بزرگش قبلا بود درسته؟
خیلی خوب بود. الان هم همینطور هست. میشینه مثلا بی خودی دست مثلا گره میکنه میگه من میخوام برم. من دلم برای
نه اونا نه ببینید عزیز صبر کنید. بچه ها اگر زندگیشون پر باشه این فکر رو نمی کنن. بنابراین دو چیزه، یکی این که بچه تون زمینه افسردگی و دیپرشن داره، و دوم این که این بازیشه، برای که از این طریق میتونه شما رو در شرایطی بذاره که شما بدهکارش بشید تا طلبکارش رو باید کاری بکنه، داره با شما بازی میکنه و یه مقدار زمینه افسردگی میتونه باشه، و الا این ماجرا اصلا در اون حد معنایی نداره. نمیخوام بگم بچه ها علاقمند نیستن، ولی این در اون حد و سطح نیست. بنابراین به نظر من با یه نفر صحبت کنید که مقدار تشخیص بدید واقعا درد جدی او کدامه، و یا دردی که درد نیست بلکه بازی او. ولی فرزند شما بچه عادی نیست، بنابراین همه باید اطلاعات اصلی رو در خصوص حالت قشش و شرایط دیگرش داشته باشن، بتونن کمکتون کنن. و بعدم به این گونه موارد گفتم، اگر خب به عنوان بازی اهمیت ندید، اگر زمینه برای افسردگی است که به نظر من اون خیلی احتمالش بیشتره، شما باید بدونید موضوع افسردگیش رو و به هم ریختن بیوشیمی
مغز. یعنی اون خودت وقتی که دیگه سیجر، یعنی اصلا هوش نمیومد، انقدر حالش بد شده بود دیگه.
بله.
اوکی، خیلی میگفت میخوام برم دیگه، من کار کردم که بلیط گرفتم بردمش، یعنی انقدر دکتر گفت باید بره ببینه که یکم راحت بشه.
نه آخه نیست، برای که ببینید ای بازی باشه بدتر میشه که بهتر نمیشه. به همین که دیپرشن با دیپرشنش معالجه بشه، بازیش باید بازیش قطع بشه. شما همچنان به دلایل خودتون که من میتونم بفهممتون، یه احساس میکنید که این یه موضوعی است که باید یه طریقی حلش کنید. به نظر من حل این موضوع هیچ ارتباطی به بردنش نداره. علاوه بچهای برن اونجا بهشون خوش بگذره که بدتر میشن. ای بهشون بد بگذره که احتمالاً یه جور دیگه احساس از دست دادن میکنن، اگر واقعا بازی نباشه. اینه که من فکر نمیکنم باید در اختیارشون این گونه بود. بله، اون معلومه که از زندگیش اینجا در این شرایط راضی نیست، پس بنابراین یه تصور و توهمی داره که اگر از اینجا بره، همینقدر که اونجا اینجا نباشه میتونه حال بهتری داشته باشه، ولی خب این اصلا واقعیت نداره. این همون مکانیزم فراری است که تو بسیاری از آدم هاست، و به همجاست که برخی از آدم ها علت اینکه اینقدر مسافرت دوست دارن فقط برای که میخوان برن یه جایی غیر از آن جایی که هستن. این یه مقدار احتیاج به کمک داری. به نظر من برداشتتون، دریافتتون از این ماجرا میتونه یه مقدار متفاوت باشه از اون چیزی که الان گزارش میکنین یا به نظرتون میرسه، چون عمق این ماجراها یه چیز دیگه است. در نتیجه فرض بفرمایید اصلا موضوع برمیگره به بهانه گیری کودکی که افسردگی
من.
یکی از دلایل افسردگی کودکی همین بهانه گیری است دیگه. سیبیلم درد میکنه، ابروم نمیدونم قرمز شده.
مرسی،
ممنون آقای دکتر.
تمنام میکنم،
منم همینطور. رادیو ایران بفرمایید. الو رادیو ایران بفرمایید. الو دوست عزیز، شما ما رو راها کرد رفتی شده، با شنونده عزیز دیگری صحبت کنیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که من میدین. من یه سوال دارم در مورد دختر 4 سال و نیمم. در واقع یه اختلاف نظری بین من و شوهرمه. الان به نوعی حل شده، ولی چون این کانسرن بودم در مورد این، فکرم با شما مشورت کنم. این برای همین مراسم هالووین، این پدرش براش از مسافرت یه لباسی آورده بود که خود این خواسته بود، و ظاهرا ایشون در مسافرت خیلی برای پیدا کردن این لباس و کفش مربوط به این خیلی زحمت کشیده بوده. طبعا انتظار داشت که این بچه خب خیلی خوشحال بشه. خب واقعا هم شد. منتها ما دیروز رفتیم یه فروشگاهی که وسایل هالووین و اینا رو میفروشن، و امروز هم بچه قرار بوده بره مدرسه که لباسش رو بپوشه. توی این فروشگاه این بچه اصرار و گریه که من میخوام یه دونه از اون کاستومر بخرم، از اونایی که اونجا بود. من تو اون موقع فکر کردم که قاعدتا وقتی بچه تو این فضاست و میبینه که همه این کارو میکنن، درسته که بذارم و براش بخرم.
حتما.
و من این کارو کردم، ولی شوهرم انقدر اونجا عصبانی شد و البته انگارش رو به صورت قهر و ناراحتی.
نه ببخشید، به من بفرمایید کی 4 سالشه کی 40 سالشه. واقعا ای والا به این پدر. الان ایشون چون خیلی زحمت کشتن، اگر شما فرض کنید خیلی زحمت کشیده برای من غذا درست کرد، من سیرم باید بخورم. این از اون توقعهای ماست که فکر کنیم زحمت ما برای ما حق به وجود میاره و برای دیگران وظیفه. این چه
بر... البته با بچه هیچ برخوردی نکرد، اصلا چیزی نشون نداد، ولی به من ایراد میگیره، میگه که تو باید، تو نباید این کارو میکردی.
چرا؟ نه چرا؟ اگر
به خاطر اینکه من، تو نمیدونی که من چقدر زحمت کشیدم و این باید اونو میپوشید، چون اونو من براش خریده بودم. و
نه، همسرتون خیلی 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 بزرگ سالانه کودکی میکنن.
آخ
اصلا به نظر من جایی نداره. یعنی چی؟ اولا در این گونه موارد ما پیشنهاد به بچه‌ها میدیم، حتی بچه‌ها بخوان. بچه‌ها ممکنه میگن بریم اینجا این غذا رو بخوریم، بعد اصلا دوست نداشته باشن. ما ممکنه میگیم نه چون خواستید باید بخورید. این فرمانده یا به ما برخوردنه که یک کسی مخالف میل ما عمل کرده، یا ما با وجودی که برای دیگری زحمت کشیدیم دیگری حالا باید بدهکار ما باشه. عرض کردم شما اگر برای من 100 ساعت وقت صرف کردید و یه لباسی درست کردید یا یه غذایی درست کردید، نه شما در این که من باید اون کار بکنم حقی دارید و نه من نسبت به شما وظیفه ای دارم. این انتخاب شماست، باسید نکنید. و بنابراین منو آزادی منو نمیتونی ازم بگیری. اون از یه بچه 4 ساله که تو این گونه موارد تحت تاثیر صدها عامل ناشناخته است که اصلا براش معلوم نیست و اونجا آمدنش ای بسا فکر کنه با اون یه چیز دیگری میشه که این یکی نمیشه. بعد هدف ما راضی کردن اونه، نه اینکه او از ما تشکر کنه. مثلا تعجب میکنه
شوهر من میگه من میدونم اون یه بچه 4 ساله است، ولی تو باید از فروشگاه میآوردیش بیرون و بهش میگفتی که اینو پدرت برات خریده و تو باید اونو بپوشی.
چرا این از کی تا حالا وقتی پدر من یه چیزی میخره من باید بپوشم؟ ببینید باز یه فرماندهی عجیب غریب. از اون شما من بگید ما نباید میبردیمش اونجا، باهاتون موافقم.
بله
کاری که داشتی، ولی وقتی رفتید دیگه این شما نیستید که تعیین کننده و تصمیم گیرنده، این بچه ایست که تصمیم میگیره چه باید بکنه.
یعنی شما میفرمایید تصمیم درست این بود که بچه بخرید؟
اصلا نباید، به هم که پدرم گفت قربونت برم بخرم. به همین سادگی که بچه بدون یه آزادی یه حقی برای گفتگو داره. آدم ها حق دارن انتخاب کنن، آدم ها حق دارن نظرشون رو عوض کنن. متزمانی که اینو نخواهیم بپذیریم گرفته اونه، برای بچه 4 ساله که بسا تحت تاثیر یه چیزایی قرار میگیره، حتی مثلا یه رنگ یه چیزی یا کوتاهی و بلندی یه چیزی سبب میشه که سخت بهش علاقمند بشه، در رویاهای خودش داشته باشه. بزرگ سالانه که نمیشه با کودک برخورد کرد و بعدم کودکانه عمل کرد. من اجازه بدید از این فرصتی که شما لطف کردید اومدید عرض کنم خدمت دوستان، لطفاً دقت کنید، بسیاری از این بچه‌های شما بهتر است که اصلاً تو خیابونا نیان و چهره‌های وحشتناک رو نبینید. بسیاری از بچه‌ها و اشکالی نداره، لطفاً اینو از قبل چک کنید، لطفاً مطمئن بشید، چون اگر بچه‌ها این شب هالووین آسیب ببینن میتونن تمام عمرشون یه نوع ترس و وحشتی داشته باشن. سن بچه‌ها مهمه، شرایط بچه‌ها مهمه. بر اساس ذهن خودتون نظر خودتون عمل نکنید. مطمئن باشید که فرزندتون راحت و آسوده است و این رو به ویژه از سن 2.5-3 سالگی تا سن 12 سالگی رعایت کنید. و بعدم حتی بچه‌ها رو میشه آورد که دوربر رو مثلا تو اتومبیل باشید، دوربر خیابون رو ببینن، بعد ببینن اگه راحت و آسوده است و خواستن و دوست داشتن پیاده بشن پیاده بشن. اگر دیدید که مثلا میگن نه بریم خونه و اینجا شلوغه، بدونید که ترسیدن برشون گردونید. اصلا وقتی این نیست که ترس بچه‌ها رو بریزید، هرگز هرگز با ترسوندن بچه ترس بچه نمی‌ریزه، بلکه ترسوتر مضطرب‌تر و گرفتارتر میشه. متاسفانه برخی از اوقات بعد از این هالووینا ده ها و صدها بلکه هزاران بچه توی شهری مانند لس آنجلس با خوابا و کابوس های وحشتناک روبرو میشن و بنابراین پدر و مادر مسئولیت بچه ها رو بپذیرن نه میل خودشون. من به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحالم با
تماساتون.
من فرصت این توضیح رو دادم.
ممنون. خیلی خوشم.
شنگ ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
برنامه صبح روز تاخیر این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران 310-375-1212.
دمی با خود، برنامه‌ای از دکتر داریوش صدیق و همکاران در ویل آف ویل بینگ،
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
هر پنج شنبه 9 شب،
دمی با خود.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به سطوح آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید. هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808 08.
عرضه درختان کمیاب.
شرکت پارس پرودوس مفتخر است که توانسته با کوشش بسیار و یاری بی‌دریغ هم‌میهنان عزیز موفق به گردآوری و عرضه مجموعی از درختان میوه با طعم و مزه خوش و گل‌های معطر از مشهورترین نقاط ایران و دیگر کشورهای جهان شود.
اکنون شرکت پارس پرودوس